علیه مراکز نظامی و تأسیسات استراتژیک سوریه صورت گیرد، به نقل و انتقال‌های نظامی مهمی در داخل کشور دست زده و از جمله تجهیزات و سلاح‌های 3 پایگاه نظامی ارتش سوریه که در فرودگاه بین‌المللی شهر دمشق قرار داشت به مناطق دیگر منتقل شده و این فرودگاه به طور نسبی تخلیه شده است. در ایران خبرگزاری فارس گزارش داد عده‌ای از جوانان یک ستاد موسوم به ستاد جوانان داوطلب برای حمایت از دولت بشار اسد تشکیل داده و اعلام داشتند روز جمعه فردا تظاهراتی به حمایت از این دولت در سراسر ایران ترتیب خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه این گروه از دولت سوریه خواسته شده است به جوانان داوطلب ایرانی اجازه دهد تا با سفر به سوریه در کنار دولت آن کشور با مهاجمان داخلی و خارجی نبرد کنند. این گروه به ویژه خواستار آن شده است در جبهه‌های جولان حضور یابد و در این آزادی جولان و پیشروی برای تصرف اورشلیم بیت المقدس اقدام نماید. سرزمین جولان منطقه‌ای است که در جریان جنگ 6 روزه اعراب با اسرائیل در سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد و از آن زمان تا کنون در کنترل این کشور قرار دارد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا به وبسایت من hulakui.com، و اگر بر روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه های گذشته رو با عنوان می توانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام.
سلام، بفرمایید.
من اول از فرصت یه استفاده بکنم. اگر اشتباه نکنم آخر آگست مصادفه با تولد شما، که من حالا یه مقداری با متقدم میشم و جلوتر تبریک میگم به خودمون و ملت ایران، به دوستداران شما، اگر اشتباه نکنم.
نه، متاسفانه درست میگید، ولی من دلم نمیخواست آبروریزی کنی، چون نمیخواستم یه سال دیگه اضافه بشه. من میخواستم با سال قبل همچنان برای مدتی زندگی کنم، ولی ممنونم از محبت و توجهت.
امیدوارم که سالهای سال شما رو داشته باشیم مثل همیشه پر انرژی و از شما انرژی بگیریم.
لطف دارید، مرسی عزیز.
خب آقای دکتر عزیز، عرضم به حضور شما که شما به ما این مجوز رو دادید که ما بریم یه مقدار همدیگر رو بیشتر بشناسیم. من و پارتنرم که دو بار با شما گفتگوی تلفنی رو داشتیم، گفتید برید بیشتر رو هم کار کنید. حالا من یه مقدمه از گفتگوی قبلیمون خدمتتون عرض می‌کنم تا یه جایی ببینیم چطور میتونید بیشتر راهنمایی کنید. من یه پسر 31 ساله هستم که با یه خانومی تقریبا نزدیک 2 ساله که ایشون 33 سالشونه در ارتباط هستن. یک سری آپندان و بالا پایین رابطمون داشته و شما یه سری توصیه‌ای کردید تو گفتگوهای قبلی، منتها ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که بخوایم خودمون از این رابطه بیایم بیرون و بریم پیکار خودمون و یا اینکه نه بیایم یه زندگی رو شروع کنیم و ادامه بدیم. حالا بخوام اگر بگم، شما منتها توصیه کردید که برید با یه نفر صحبت کنیم، ولی ما اون نفر رو پیدا نکردیم. شاید هم زیاد توی اولویتامون نبود که حتما این کار رو انجام بدیم. بیشتر روی سیدی های شما کار کردیم، وقتی بیشتری گذاشتیم، نشستیم با هم موازی صحبت های شما رو شنیدیم، چرا ازدواج و چرا طلاق و باید و نباید های زندگی، ولی هنوز به این باور نرسیدیم که ما به درد هم نمیخوریم یا واقعا زندگی رو شروع کنیم. حالا اگر فکر میکنید شما نکته یا میخواید تا اینجا،
نه من فقط میخوام ببینم یکی دو تا موضوعی که به هر حال دو دلی رو در شما هر دو یا یکیتون به وجود آورده یا احتمالاً مشکل یا مشکلاتی که میبینید چه است.
ببینید دکتر عزیز، ما همونجایی که میریم سراغ تفاوت ها به پیشنهاد شما، چون سر شباهت هامون مشکلی نداریم و میبینیم که واقعا زیاده، ولی وقتی سر تفاوت های مقداری بحث کنه نگاه میکنیم، مثلا میبینیم در کل یک سری باورهای غلطی در ما نهادینه شده. به طور مثال که من اگه بخوام مثلش رو بگم، بحثی که سرنوشت یا تقدیر یا اتفاقاتی که مثلا بابه و میفته، به طور مثال من تقدیرم بوده که این چیز شده، یا اگر پدرم فوت کرد سرنوشتش به این گونه بوده.
خب نه سب بابه. خب ببینید عزیز، البته این در یه جامعه مانند ایران اینقدر جا افتاده که برخی از اوقات آدم‌ها حتی به صورت سطحی و گذرا هم دربارش حرف میزنن، ولی نه جدی میگیرنش نه باورشون بر این است که کسی نشسته و سرنوشت اونها رو اینگونه نوشته و یا تقدیر اونها رو اینگونه رقم زده. ولی اگر یک کسی به من بگه در دنیای امروز یه چنین باوری داره، خب معلومه که از واقعیت و حقیقت و یه مقدار نگاه کردن عاقلانه به موضوعهای زندگی و جهان کاملا دوره و این علامت بدیه. این درست مثل این که من به شما بگم 3 به اضافه 7 چیه، شما بگید 245، یا 4 به اضافه 6 چیه، بگید 372، بعد بگید آره چیزی نشده، دوتا اشتباه بوده و موضوع. نه، نشون میده شما اصلا عدد و ریاضی و اینا رو به گونه‌ای که بقیه میفهمن نمیفهمید. و حرفای از این قبیل، حالا چون مطرحش کردی، اینا نشون دهنده این است که یک توهمی از دو چیز هست. یکی یه نوع خودخواهی که اصلا بارگاه خلقت گرفته، نشسته ببینه من که چی کار بکنم، یعنی خدا و یا بندگان خدا یا مقربان درگاه او چسبیدن به زندگی من و این واقعا خودمداری و خودمحوری بیمارگونه است، و دوم اثر در حقیقت نوعی کمدانی و نادانی است که من حوادث جهان رو اینگونه ببینم. یعنی میدونید اینا وقتی همینجوری گفته میشه، درست مثل اینکه شما به کسی میرسید بعد میگه میام انشاءالله، ولی اصلا هیچ منظورتون نیست که اگر خدا بخواهد و شاید هم نیا چون خدا نخواسته و او رو به خدا مرتبط نکنید، خب میشه گفت کاریست که بسیاری از ما اینجا اونجا میکنیم، برای که اینقدر وارد سیستم ذهنی و فکری ما شده که وقتی وجودمون رو یا خودمون رو روی دستگاه اتوماتیک میذاریم اونا میزنه بیرون. ولی اگر یک کسی بهش بگی توی گفتی انشاءالله، یعنی اگر خدا بخواد و اگر نخواده، میگه نه اصلا به خدا چه ارتباط داره که این آدم فردا مثلا بیاید یا نیاید یا این کار رو بکنه یا نکنه، و ابدا هم همچین باور و نظری نداره. حالا اگر شما هر کدومتون یا اگر هر دوتون یه همچین باورهایی دارید، خب حالتون خوب نیست، یعنی واقع بین، عاقل، منطقی نیستید، یعنی استدلالاتون همه جاش گرفتاری داره، درست مثل آدمیست که یه عددی رو با یه عددی یه چیز عجیب و غریبی میگه و نمیتونه مدعی بشه خب فقط همینجا من اشکال دارم. نه، این یه مجموعه و سیستمیست که همش خراب است و به هم ریخته.
ببینید دکتر، من این باور رو ندارم، یعنی به عنوان تقدیر، به عنوان سرنوشتی همچین باوری ندارم، ولی خب این یک اختلالی. الان شما یه مقداری ذهن من رو اکید کردید که ببینم اندازه این چه مقداریه، یعنی شاید انشالله یه واژه‌ای که من اصلا به جنگش میرم، ولی شاید یک واژه متداولی باشه، یعنی 90% گفتگوهای روزمره این کلمه رو آدم میشنوه توی گوشش هست، ولی این اندازه رو واقعا نمیدونم که چه مقداری، 10% 80% که در ایشون چقدر هست. حالا یه ذره رفتیم جلوتر، شاید خودشون مطرح کردن. مورد دیگه، خب مثلا چیزی که من بهش مشکل باهاش مشکل دارم به عنوان اینی که هر 40 روز یک بار در مثلا یا یه ماهی یه بار یه حسی هستش. من واقعا میگم چون کمک خودم هم بشه که من چون خودم رو بیا وسواس شما به من تشخیص دادید برای من، مثلا من میبینم که آیا این اختلال ببینم در رفتار ایشون که هر چه روزی یه بار سی روزی یک بار مثلا سر مزار پدرشون میرن به این باور که اونجا آروم میشن. عرضم به حضور شما که خب
من در اونی که اشکاری نمیبینم، ممکنه انگیزه مهم باشه ولی یا هدفی که دارن، ولی بسیاری از اوقات نه، این میتونه هیچ چیزی جز یک به هر حال احساس یا یه وفاداری یا یه صمیمیت و یا به هر حال حتی جبران برای بعضی از چیزها باشه، ولی ابدا قابل مقایسه با قبل نیست. یعنی میدونید یعنی فرض کنید باور به ماجرای قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت اگر به صورت جدی است، اون درست مثل آدمی است که جهان رو نمیبینه یا نمیشنوه. اینجا موضوعش این است که آدم چشمشو بسته و یا حواسش پرت شده ندیده، تازه ای بد باشه، اگرم خوب باشه که خوبه، من اصلا اونو هیچ نمیبینم، ولی میتونه پرسش برانگیز باشه که چرا میری، ولی وقتی ایشون پاسخش اینه که آروم میشم، میشه هنوز پرسید که فکر کنی چرا از راه دیگه آروم نمیشی و اونجا چه فکری چه حسی چه احساسی تو رو آروم میکنه.
ولی خب ببینید این که حالا یه مقداری مثلا گفتش که من دوست دارم اگر بعد از مردم مثلا فرزند من بیاد سر خاک من، خب من گفتم که نه من یه همچین حسی رو ندارم، اگرم یه روزی صاحب فرزندی بشم اولا همچین جایی نمیبرمش، بعد اگر بخواد خودش مشتاق باشه خب مثلا میگم که من نمیام، خودت اگر دوست داشتی بری. ولی اینشون سر این موضوع وایستادن و گفتن که نه من دوست دارم که فرزند منم بیاد سر خاک من.
خب نه ببینید عزیز، این خودش یه نوع همانندسازیه که ایشون هم دارن میرن. یعنی اگر یه کسی بگه من چون دوست دارم فرزندم بیاد سر قبرم پس بنابراین الان میرم سر قبر پدرم، حالا میشه فهمیدشون از کجا میاد، ولی مهم این است که به این موضوع چگونه نگاه میکنن. من در زندگیم فرزندم بهم توجه و اعتنایی نکنه یا تا من حالا بد رفتاری کنه، نه اصلا هم فرزند من ما خوش رفتاری کنه، من در جایی که هستم که هیچ وجود خارجی ندارم، هیچ حس و احساسی ندارم، نه او منو میبینه نه من اون رو میبینم، نه تغییری در هیچ چی به وجود میاد، مادام که او از سر تفریح یا برخی از اوقات برای فرار از خونه، مثل بسیاری که تنها وقتی که میتونستن بهانه کنن از خونه بزنن بیرون شب جمعه بود که برن زیارت اهل قبور، خب اونو میشه فهمید، ولی اینکه من در مورد چیزی که هیچ احساسی نیست، ارتباطی نیست، ذهنن میخوام این کارو بکنم یه مثلا. البته آدمایی هستن که خیلی فیزیکالن و به همین جهت هست که در ذهنشون نمیخوان این نزدیکی رو مثلا با پدر و مادر داشته باشن، ولی وقتی سر قبرش میرن اون رو پیدا میکنن و خیلی ها در این زمینه به هر حال تغییراتی میکنن که در حالت تخیل تنها یا هر چیز دیگه به اونجا نمیرسن. آدم ها از این بابت متفاوتن، ولی اینا موضوعی است که وقتی که دلایلی داشته باشه غیر موجه و یا پیامدهایی داشته باشه نامناسب، اون موقع مسئله است. یعنی ولی این که ایشون برگردن این حرفا رو بزنن، بیشتر این گفتگوهایی که شما میکنید نشون دهنده یه تفاوت خیلی از اوقات هم اثبات یه چیزایی است برای همدیگه و یا یه نوع دهنکجی است به یه باوری در یه زمینه دیگه. حالا اگر ایشون اونجا هستن این گونه که هست، برای که منم وقتم محدوده، شما میتونید بگید ایشون این مورد رو داره، من ببینم خودشون چی میگن، چون اگر هدف این است که من بفهم انگیزه و علتش چی بود اونجا رفت. ولی بذارید اول ما پیام ها رو بشنویم، بعدا هر کدوم که خواستید صحبت رو میتونیم ادامه بدیم. شنگال ارجمند با ما باشه.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های به جا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار، تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888 20 claim 888 202 5246.
توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.09. بله، فقط دقیقه 1.09. شهرستانها 3.09. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
یک سالن آرایش لوکس و مدرن، یک آرایشگر و یک استتیشن با سابقه را استخدام می‌کند. علاوه بر آن صندلی و اتاق فیشال، وکس، بندابرو برای اجاره موجود است. لطفاً با نیک در شهر پاسادینا با تلفن 818-348-5000 تماس بگیرید.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرد خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده
بهت میاد.
چرا همه میرن
پرولیز؟
I just love it.
شما چطور؟
انسینو گلد مارکت در دهمین سالگرد فعالیت‌های خود ضمن تشکر و قدردانی از مشتریان گرامی و با تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام روشاشانا و کیپور، حراج این هفته خود را اعلام می‌کند. خیار ایرانی 2 پوند 1 دلار، انار پوند 99 سنت، گشنیز و جعفری 5 دسته 1 دلار، کاهوی ایرانی 2 عدد 1 دلار، پیاز زرد 5 پوند 1 دلار، ماهیچه گاو پوند 3.99، هول مینت استیک پوند 5.99، گوشت چرخ کرده فامیلی پک پوند 3.99. انسینو گلد مارکت در 17977 ونچورا بلوار در شهر انسینو 818-343-7900. انسینو گلد مارکت ارائه دهنده بهترین و تازه ترین مواد غذایی از جمله گوشت، مرغ، ماهی و سبزیجات. تلفن 818-343-7900. شانه تو باش.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون صحبتون رو ادامه دیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من در رابطه با این مسائلی که مطرح شد میخوام یه چیزی رو کامل کنم. حقیقتش این موضوع اعتقاد به سرنوشت و یا سر خاک رفتن کلن این مربوط میشه به یک جهان‌بینی و اون حسی ایدئولوژیی که من نسبت به دنیا دارم و فکر میکنم یه تفاوتی بین من و ایشون هست، یعنی یه تفاوت ریشه‌ای هست نسبت به این موضوع. من خب باوری به مذهب ندارم، یعنی اینکه شرح لزومن باید یک مذهبی وجود داشته باشه، ولی یک اعتقادی دارم این که هر کسی یک باور و اعتقادی داره و اون باور و اعتقاد براش محترمه و اصلا هم من کار من قضاوت کردن در مورد باور و اعتقادات دیگران نیست.
چرا نصب کنی؟ خب حرفی که میزنید که درسته عزیز، هر کسی یه باور و اعتقادی داره. حالا این باور و اعتقاد بعضی یه جنبه نهادینه شده داره، نام داره، عنوان داره، بعضیا نداره. بعدم حتی ممکنه شما باورهاتون رو مطرح کنید که شما بگید مجموعه باورهای شما شبیه یا عیناً اون اعتقاده، اما اینکه قضاوتی هم نمی‌کنید معناش اگر این است که هر کسی هر باوری داره داره که داره، بنابراین بعدا اصلا قرار نیست راجبش حرف بزنیم، اگر اصلا قرار نیست کسی نظری بده یا حرفی بزنه، ولی اگر مطرحش کردیم قضاوتی میشه کرد. اگر فرض نصب کنید اگر کسی باورش این باشه علت این که امروز شما مثلا اینجوری شدید به خاطر اون کاریست که اون روز کردید، خب همه مسائل رو، حتی وقتی بخوایم بشینیم بحث کنیم درباره اینکه کار خوب و بد یا پسر خوب و بد رو چجوری یا بچه رو چجوری میشه تربیت کرد یا بعدن کسی که اشتباه کرده چجوری میشه مشکلش رو حل کرد یا تنبیهش کرد فرق کرد. یعنی من این حرفا رو نمیدونم، من نمیدونم از کجا میاد.
بله متوجه شدم، اجازه بدین کاملش کنم. من منظورم اینه که باور و اعتقاد من برای بستگی داره که اون آدم در چه جایگاهی نسبت به من قرار بگیره. مسلماً باید کسی که قراره با من زندگی مشترکی رو تشکیل بده جهان بینی و اون باور و اعتقادش با من یکسان باشه.
نه خب من که با اون که بحث ندارم. نه خب نه ببینید عزیز، نه من صحبتم در باره،
ولی من منظورم این که در مورد آدم های دیگه است. منظورم این که آدم های دیگه ای که خب در اطراف ما هستن، ما یه سری روابط اجتماعی باهاشون داریم، دلیل نداره که اونها هم دقیقا عین ما فکر کنن. و اگر باور مذهبی دارن، ما اونها رو باهاشون هیچ رابطه اجتماعی برقرار نکنیم.
خب همچی بحث مطرح نبود. نه من آخه حرف شما رو جور دیگه فهمیدم. حرف شما این بود که من یه باور و ایدئولوژی دارم و به قضاوت دیگران هم نمی‌نشینم. گفتم خب حالا فرقی بقیه هم می‌کنه.
منظورم اینه که
حالا من این چرت و نه ببینید عزیز، من حرفم این است که من آخه صحبتم از این تندتر بود با صحبتی که با ایشون کردم. حرفم این بود که شما اگر باور غلط دارید، باور نامناسب دارید، باوری که فرض بفرمایید من معتقد هستم چون برمیگره به موضوع سرنوشت من چینه، پس اصلا آدم ها چرا غم خوردن و کوشیدنش بود؟
خب همین، من میخوام حالا الان راجع به باورم صحبت کنم. برداشت ایشون از باور من نمیدونم.
نه برداشت ایشون رو بگوید، برداشت شما چی؟ آقا من خودم
من شما... باور خودم رو میگم. آره من باور خودم که از نسبت به کلن این ایدئولوژی و جهان بینیم این هستش که به هر صورت این به اومانیست و به اینکه انسان مقدم هستش به سرنوشتش، انسان هستش که برای خودش تصمیم میگیره، انسان یه موجود انتخابگر شکی نداره. ولی خب اعتقاد دارم یه سری نیروهایی هستن که ما فوق نیروی بشری هستن و این رو اعتقاد دارم که گاهی روی زندگی انسان تاثیر میذاره.
کجا همچی چیزه؟ چگونه؟ نه یعنی چی عزیز؟ تصادف جهان بر اساس قانون احتمالات جهانه. و همجاست که از حالا میشه نوشت که چقدر آدم ها رو برق میگیره، چقدر آدم ها در امریکا در روز تصادف میکنن، چقدر آدم ها دستشون یا پاشون میشکنه. ما شما اطلاعات به من بدید، حتی من به شما میگم متوسط عمر آدم ها در این منطقه با این اطلاعات بهداشتی و فیزیکی چقدره. به نیروهای دیگر از کجا سرکلشون پیدا میشه؟ جهان رو به راحتی میشه بر اساس احتمالاتش توصیف کرد، همونطور که شما ایتاس تختر بندازید میشه فهمید چقدر یه دفعه یک میاد یا سه میاد یا چهار میاد. کجا نیروها اثر میکنن؟ ببینید وقتی مسائل نمیدونیم که میتونیم بگیم پس باید یه نیروی وجود داشت. کدوم مثلا نیرو در چه چیزی اثر میذاره؟ کدوم قاعده طبیعت به هم ریخته در خصوص هر چیزی؟ کدام برگ درخت یه جور دیگه شده؟ کدام اتومبیل شکل دیگه پیدا کرده؟ کدام هواپیما بی دلیل سقوط کرده که ما به نیروهای دیگه پی بریم؟ کدام آدم بی دلیل مریض شده؟ کدام آدم بی دلیل ساقوب شده؟ آخه ما دنیایی داریم که ببینید عزیز شما نگاه
خب
کنید به
زمان و مکانش دست منظورم اینه که زمان و مکان یه چیزیه که اتفاق میفته. مثلا اینکه شما بارها به من مثالاتون رو دیدم، مثلا شما تصمیم میگیرین از یه جایی بریم به یه جای دیگه ای، از یه مثلا شهری بریم به یه شهر دیگه ای، بعد توی مثلا صبح که راه میافتین هوا آفتابیه، یهو مثلا ساعت 6 بعد از ظهر هوا بارونی میشه و یا یهو بارونی میشه به یه طوری که شما نمیتونین حرکت کنین، بنابراین ماشینتون رو میزنین کنار و اون تصمیمتون که از این شهر میخواییم بریم به اون شهر این عقب میفته. یعنی به جای اینکه مثلا ساعت 6 بعد از ظهر برسیم ساعت 10 بعد مثلا 10 شب میرسیم.
درسته.
خب این یعنی این منظورم از این هست.
آخه عزیزم نه هیچ عوامل وجود دارن، ولی عوامل در جهان مادی هن. اگر شما همه دانش هواشناسی رو میداشتید میدونستید که ساعت 6 و 22 دقیقه و 43 ثانیه و 1000 ثانیه اولین بارون میفته رو ماشین رو. دانشش رو نداریم. ولی هیچ کدوم از اون نیروهایی در کار نیستن عزیز. ببینید چون باتون دارم بحث کنم مطرحش کردی دارم بحث می‌کنم. مثلا در جهانی که همه یعنی در جهانی که بنده سوار هواپیما شدم گفت 10 ساعت و 4 دقیقه دیگه میرسیم لندن. این دفعه داشتم میرفتم از لس آنجلس داشتم میرفتم به سیاتل گفت 2 ساعت و 10 دقیقه میرسیم. همش هم بر اساس حسابش است. این که حالا فرض کنین اصلا در یه شرایطی قرار بگیره میشه 2 ساعت و 14 دقیقه، اون 4 دقیقه رو میتونه توضیح بده که چه شد. مسئله این است که من که تعیین کننده جهت و هدف نیستم، من بر اساس یه فاصله و یه سرعتی یه اتفاقی میفته. جهان اینچنین مرتب و منظمه، به خاطر یه نیروهای دیگری در کار نیستن، همون قانون طبیعتی که داره کار میکنه.
درسته، ولی عوامل غیر قابل پیش بینی شده هم
این چه ارتباطی داره به
علمم؟ گاهی نمیتونه پیش بینی کنه.
اصلا معلومه علم نمیتونه پیش بینی، اصلا علم همیشه با نسبیت همراهه، ولی چون پیش بینی نمیتونه بکنه که معنیش نیست. هفل هیپ عزیز، شما 1,000,000 اتومبیل رو از اینجا به اونجا میبرید، یه فاصله 60 کیلومتری با سرعت 60 کیلومتری یه ساعته میرسن، 1,000,000ش. حالا اگر یکیش پنچر شد، یکی اتفاق براش افتاد، اونم قاعدش مشخصه که چرا این گونه شد. تو اول معادله میذاشتید میگفتن 1 ساعت و 17 دقیقه میرسه، ولی نیروی نمیاد یکی ماشینشو پنچر کنه. پنچر شدن تابع قواعد دیگری است که لاستیک اتومبیل پنچر میشه. یعنی در این جهان به هیچ وجه هیچ نیروی دیگری غیر از این نیرویی که ما میشناسیم در کار نیست. این که ما به خوبی نمیشناسیمش یه قصه دیگری است. به همین جهت که شما به راحتی میتونید آبی رو بذارید یه جایی، در حرارت مشخص کنید، دقیقاً به شما میگن 11 دقیقه و 17 ثانیه و 2 دهم ثانیه این آب جوش میاد و جوش میاد. اما اگر شما آمدی درباره برف یا باران صحبت کردید، میگن اطلاعات رو نداریم. به همین جهت که الان که اطلاعات بیشتر و بیشتر و دقیق‌تر و دقیق‌تر میشه، فرض کنید در امریکا وقتی طوفان دریایی بود، ممکن بود با احتمال 3 ساعت اشتباه پیش بینیش می‌کردن یا سرعتش یا شدتش رو، الان شده مثلا 15 دقیقه. چرا؟ برای که اطلاعات بیشتر دارن. اگر تکنیک‌ها و راه‌های پیدا کنن که بتونن دقیق‌تر پیش‌بینی کنن، میشه 2 دقیقه. و یه روزی دقیق باشه میشه مثل همون داستان آب جوش یا حرکت کردن یه چیزی از اونجا به اون سمت. ببینید خیلی این تفاوت هست که ما در جهانی زندگی کنیم که فکر کنیم قانون داره کار میکنه، برخی از اوقات قانون رو یه چیزی به هم میزنه. من حرفی که شما میزنید تو میدونم بسیاری از مردم جهان، یه درصد بالایی مثل شما فکر میکنن، ولی به نظر من اگر دیدید در صحبتی که با دوستتون داشتم، این است که نه واقع بینانه است نه عاقلانه است، میشه استدلال اثباتش کرد. این که علم جواب نمیده که من شما اجازه نمیده هر چی دلمون میخواد فکر کنیم. این که ما هزاران مسئله داشتیم، فرض کنید 1,000 تا مسئله داشتیم، 950 تاش علم جواب داده، 50ش جواب نداده، ولی هر 950 تا رو علم جواب داده و تمام اون حرفایی که دیگران راجع به اون 950 زدن غلط بوده. من حالا چرا فکر کنم اون 50 تایی که خود علم میگه من اصلا وارد اون آستانه نشدم که اطلاع داشته باشم، اینا رو باز میشه با پرت و پلا بهش رسید؟ یعنی هیچ چیزی رو اصلا نشون نمیده. در جهانی که من شما زندگی میکنیم، به قول پاسکال، طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده و شما وقتی که فرمولا رو مینویسید دقیقاً حرکت‌ها اتفاق میفته. برگ درختان داره همینجوری رشد میکنه، آب دریاچه‌ها داره اینچنین میشه، در حرارت داره اونگونه میشه، مریضی آدم‌ها اینگونه است، پیری بنده به اون قانون حرکت میکنه، مرگ من تابع قاعده است. به همین که یه روزی مردم از 100 تا بچه که به این دنیا میآمد، 70 تا 80 تاش قبل از 2 سالگی 1 سالگی میمردن، حالا نمیمیرن. علتش این نیست که اون قانون اینجا اومده اصلش رو عوض کنه، نه، به خاطر اینکه رعایت ای اصول بهداشتی هست و در نتیجه حتی یه پیشرفتایی که بشه، تغییرات رو میتونید به وجود بیارید. شما در یه کشوری مانند ایران، اون زمانی که اشایر حرکت میکردن، از هر 1,000 تا بچه 570 تاش ممکن بود بمیره برای عفونت و برای اون شرایطی که بود. وقتی اسکان اشایر شد، یه دفعه این میزان از 570 مثلا به 40 رسید، به فقط به خاطر اینکه حالا از یه سیستم بهداشتی استفاده میکردن و مادر و بچه رو در معرض عفونت قرار نمیدادن. یا بیماریای کشنده وبا و نمیدونم حسبه و تاون موشی، تاون موشی 2 دفعه جمعیت انگلستان رو نصف کرد، ولی حالا ازش خبر نیست. این به خاطر نیست که اون نیروها کار میکردن و نمیکنن عزیز. و به همین جهت است که
آقای دکتر ببخشید، من معذرت میخوام قاطعتون میکنم، چون بحث ما حالا شما دارید علم و شبه علم مطرح میکنید، ما بیشتر حالا سرفصل صحبتمون شاید این باشه یا اختلاف ما اینجا باشه، ولی من بحثم میخوام بدونم که موارد دیگه ای هم هست و الان اختلافی که ما سر موضوعی پیدا کردیم به خاطر همین اختلاف هاست که من متاسفانه یه برنامه رادیویی هست 3 تا 5 دنبال میکنم، من یه مقداری با واقعیت آشنا کرده، یعنی من به زرس قاطع میتونم بگم که اگر این برنامه ها نبود و آشنایی با شما نبود، من الان با یک چشم غیر واقع بینانه شاید 2 سال یا 1 سال بود که توی ازدواج با ایشون بودم و الان یه عامل بازدارنده شده همین نگاه واقع بینانه. یعنی من 2 سال پیشم اگر میگفتن یکی کسی فوت کرد، میگفتم عمرش به دنیا باقی نبود، و الان یعنی اصلا این ایراد غلط رو به ایشون نمیگیرم یا موردی نمیگم. من خودم 3 سال پیش بدتر از این فکر میکردم، 5 سال پیش که اصلا فکر نمیکردم. و الان موضوع اختلافایی که پیدا کردیم مثلا یکیش این موضوعه. الان من فهرست با سه چهار تا دیگه هم می‌خواستم.
و البته به نظر من کوچکترین مسئله است، یعنی من یه باوری دارم روشم، هیچ پافشاری ندارم.
نازم پافشاریش هم مهم نیست. صبر کن عزیز. هی پافشاری هم بکنیم. نه صبر کن عزیز. من با پافشاری تا مسئله ندارم. مادام که تأثیر بد و منفی در گفتار و رفتارتون با هم نداشته باشه مهم نیست. شما یه باوری دارید میتونه اون گوشه نشسته باشه. اونجا بحث منه.
بله.
خب اگر هست بله. شما فرض کنید
که
خب
اون باور اگه اشتباه باشه، یعنی من خودم به این باور برسم، به اون واقع بینی که شما میگین برسم که این باور اشتباهیه و میتونم مسلما باور نداشتن بهش بهم جنبه های مثبت‌تری از زندگی رو نشون بده، قطعاً اون باور درست رو انتخاب میکنه.
البته ببین عزیز، من مجبورم یه حرفی بزنم چون حرف نمیدونم چرا گفتی. ببین عزیز، من بسیاری از اوقات میتونم وقتی بچه‌ام بیماره بگم که فکر کردم دیدم خدا گفت بیمار نیست و بگم به من الان لذت آرامش داد و راحتم کرد. نه، ولی بچه‌ام میمیره بعد. در حالی که اگه بگم بچه من مریض باید بره دکتر و الان میمیره، میبرمش. ببینید عزیز، به همین جاست که میگم مادام که باور در باور بمونه من باش مسئله‌ای ندارم، ولی وقتی که در افکار من در آمد و در گفتار و رفتار من تغییر به وجود آورد مسئله است. یعنی اگر فرض کنید فرزند شما همین دیروز رو خط تلویزیون CNN در یه منطقه گفتن بچه‌ها رو واکسن نزنید، توی تگزاس بچه ها شروع کردن گرفتار بیماری شدن و مردن. بعد من دیدم خیلی جالب، اون مردک ابله آمده بود و حرفش عبارت از این بود که ما نگفتیم واکسن نزنیم، ولی گفتیم خدا اگر بخواد آدم میمیره، نخواد نمیره. خب این همون حرفه، ولی بچه واکسن میزنی؟ در حالی که میتونه بعدم اگر بخواد حقه باز باشه یه استدلال بکنه که خدا گفته برید واکسن بزنید، اون وقت من نمیکشم، وقت بعد پس به خدا چرت باداره به واکسن مرتبطه. ببینید سفسطه و مغلطهای از این قبیله که کار دست آدم میده. شما من بگید که من یه باورها و اعتقاداتی دارم، یه مسئله است، ولی بگید در عمل و رفتار من تاثیر میذاره، قصه دیگری است. حتی به خاطر همینه که مردم همدیگه رو کشتن. شما به من بفرمایید که در طول تاریخ 90 درصد
من تاثیری در عمل و رفتارم نمیذاره، یعنی
بسیار
من تا اینجایی که یادمه فکر میکنم که بر اساس نیروها و فکر و قدرت خودم حرکت میکنم. منتظر امداد غیبی هیچ وقت نبودم و نیستم.
نه، مهم است که منتظر نباشید از این، ولی باورم نداشته باشید نیروهای غیبی در کارن، در این کارهایی میکنن، چون اونه که مثلا. اما شما من میگید که ما دوتا حتی سری موضوع اختلاف داریم. خب داشته باشید، این موضوع به اختلافش معناش این نیست که شما دوتا نمیتونید با هم زندگی خوبی داشته باشید. مهم این است که هر کسی حدشو بدونه. مردم امروز با باورها و اعتقادات اکثر دارن با هم زندگی میکنن. مهم اینه که طریقه برخوردش. خب الان قصه دیگه به همین جهت است. ببینید عزیز، صبر کنید، مرزم همیشه این بوده که دوتا آدم که میخوان با هم ازدواج کنن باید نظام باورها و اعتقاداتشون شبیه و مانند هم باشه تا راحت و آسوده باشن. اگر مختلف و متفاوت باشه ممکنه اونها رو به جدالی بکشونه در خصوص همون اختلافات، و یا در عمل چون اون باورها اثر میگذاره مسئله آفرین باشه. ولی به همین جهت است که اگر دو تا آدم شبیه هم باشن خطر اینکه در اون زمینه با هم برخورد بکنن رو ندارن، ولی اگر مانند هم نباشن دو تا خطر هست. یکی این که در عمل کاری بکنن که ناچار با مسئله و مشکل روبرو بشن، و دومین احتمال این است که فقط در حد همون عقیده با هم بجنگن، مثل بسیاری از آدما که با هم حرفاشون رو میزنن آخر کارم به جایی نمیرسن. حالا من به پیام ها رسیدم. من البته مجبورم این نکته بهتون بگم، امیدوارم اذیتتونم نکنم. من چون نمیدونم شنوندگانی که روی خطش میارن کی هستن، ولی از اونجایی که من برنامه‌ام همیشه پر از خطا و دلم میخواد که دوستان مختلف متفاوت بیان، ایده‌ای هستن که بعد از مدت ها فرصت پیدا میکنن، معمولا تمنای من از دوستانی که اگر یه دفعه اومدی تو به هر حال یه کمی با هم کوتاه کاری کردیم دیگه برید تا زخماتون خوب بشه برای سالهای بعد. الان که دوستتون اشاره کردم برای بار سومه، از این بابتش که دیگران باش راحت نیستن منم باش راحت نیستم، ولی با وجود این اگر فکر کنید به خاطر بحثی که شد هنوز حرفی است که دلتون میخواد هر کدومتون بزنید، میتونید روی خط باشید، پیام ما رو بشنوید، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. هر جور میلتون.
با کمال شرمندگی آقای دکتر یک فرصت کوتاهی به ما بدید.
روی خط باشید لطفا. شنگان اجوند با ما باشید.
با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی در دنیا بیش از پیش گیج کننده شده است، اینکه ارزها چگونه در برابر هم نوسان می‌کنند، چگونه طلا یک روزه بیش از 100 دلار بالا و پایین می‌رود، سرمایه‌گذاران واقعاً نمی‌توانند جهت مشخصی در این بازارها را ببینند. مخصوصاً اینکه صدها نوع سرمایه‌گذاری در دنیا وجود دارند که تصمیم‌گیری شما را سخت‌تر می‌کنند. برای اینکه بیشتر از این اوضاع مالی پیچیده سر در بیاورید و آگاهی پیدا کنید، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، از شما دعوت می‌کنم که هر دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه من که از این رادیو پخش می‌شود توجه بفرمایید. همچنین جهت برنامه‌ریزی برای اوضاع شخصی خود در امور مالی و مالیاتی و اینکه چه برنامه‌ریزی‌هایی برای شما مناسب می‌باشد، می‌توانید به دفتر من 310-259-000 زنگ بزنید. من آنجلو طالبی و همکارانم در خدمتتون خواهیم بود. روز خوب و خوشی داشته باشید.
کاباره تهران، تعطیلات لیبر دی، همین جمعه، همین شنبه و همین یک شنبه، شور و شادی و هیجان با قیصر. و آرمین یادآور بیگن، سلطان جاز ایران.
قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه.
رقص‌های شرقی، برنامه داغ داغ در کاباره تهران، 818-285-5800. لیبر دی ویکند در کاباره تهران.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیفساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون باشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به صحبت به این زمان کوتاهی که فرمودین، من 3 تا اختلاف اساسی رو که با ایشون دارم و میدونم که بیشتر بر اساس اون معیارهایی که در مورد انتخاب ازدواج و انتخاب که شخص مناسبتون گفتین میبینم که بینمون وجود نداره، من اون 3 تا رو بیشتر ریشه‌ای تر میبینم تا این اختلافمون در مورد حالا تقدیر و سرنوشت یا اختلاف عقیده‌مون در مورد این جور مسائلی که صحبت کردن. اون ستایی که بیشتر به نظرم ریشه‌ای تر هستش، خیلی به صورت فهرست‌وار، برای اینکه وقتمونم کم هستش میگم. یکی این که من صداقت رو در رفتار و گفتار و نه در رفتارشون گفتار و کردارشون نمیبینم و کلن اصلا معنای صداقت رو احساس میکنم از نظر من با ایشون متفاوت هستش. و یکی هم این که کلن مسائل رو با وسواس، دومی موردی که هستش این که احساس میکنم مسائل رو با وسواس بسیار زیادی نگاه میکنن، یعنی حتی کلمات رو به تک تک کلمات دقیقی، مگر اگر من یک پاراگرافی بخوام صحبتی بکنم که مطلب رو کاملا میتونم برسونم، ولی یک کلمه من کلمه ای باشه که حالا مثلا جای مناسب قرار نگرفته باشه یا از لحاظ نگارشی اشتباه باشه، تمام ول میکنن رو اون کلمه کلید میکنن. متوجه میشین؟ یعنی من وسواس رو توی رفتار ایشون میبینم. سوای موردی که میبینم این که ایشون خیلی بزرگ نمایی میکنن نسبت به مسائل، یعنی مثلا خوب یا بد فرقی نمی کنه. اگه یک چیزی بسیار خوب هستش، خیلی اون رو به خصوص مثلا با کلام و قدرت بیان خیلی خوبی دارن، برای همین سعی می کنن خیلی با بیان این مسائل رو بزرگ جلوه بدن. ولی اگرم چیز بدی باشن به همون نسبت این مسئله خیلی بزرگ و غیر قابل حل و خیلی فاجعه به نظر میرسه گاهی از نظر ایشون. و بعدش هم مطلب دیگه‌ای که خیلی راجبش بحث داشتیم و در موردش اختلاف عقیده داشتیم در مورد برابری هستش، که ایشون اعتقاد دارن که از لحاظ مالی حتی الان که ما در یک رابطه هستیم، یه رابطه کاملا دوستانه هستیم، از لحاظ هزینه ها باید با هم برابر باشیم. یعنی مثلا اگر ایشون 5 تومن یا ایکس تومن هزینه میکنن، من هم دقیقا باید همون ایکس تومن رو هزینه کنم، و اگر این کار رو نمی کنم یعنی که یه جورایی این تعادل رو رعایت نمی کنم.
خب البته من یه جوری میتونم حتی همین مورد آخر رو و هر چهارتاش رو یه ذره به هم مرتبط کنم، یعنی درست است که زیر چهارتا سرفصل قرار میگیره ولی به هم مرتبطند و احتمالاً هم نظر و قضاوت هر دوتون در این باره نباید دور از واقعیت باشه. شما با توجه به نوع حرفایی که من میزنید، مقصود شما از صداقت اینه که من باید پشت و رو و این ور اون ور تو رو بدونم، تو یه جره مرموز و شکاک و سوء ظنی به نظر میرسی و در نتیجه
من.
نه شما راجع به ایشون مبهم میبینید ایشون. دوم وسواس ایشون به گونه ای که شما توصیف کردید اونقدر وسواس نیست که عیبجوییه، یعنی ایشون بالا همون موضوع دنبال این است که اگر شما وسط حالا یه مطلبی یه لغتی رو به گفته شما اشتباه کردید اون رو بچسبه، بنابراین به وسواس مرتبط نیست، به عیبجویی مرتبطه. سوم این که به خاطر همین وضعیت شما فکر میکنید که اون صداقت و وسواسه، بعد اغراق رو در ایشون میبینید که موضوع رو بیش از حد کوچک و بزرگ میکنند و بعدم به دلیل باز حساسیتی که در مقابل شما یا جبهه‌ای که در مقابل شما میگیرن مفهوم برابری رو بسیار کمی میگیرن، که به گفته شما اگر من 5000 تومان اینجا خرج کردم تو هم باید 5000 تومان مثلا خرج کنی و الا اصل برابری رو نپذیرفتی. همه اینا به نظر من نشون دهنده این هست که شما این پسر کوچولو رو خیلی مطیع نمیبینید، ایشون هم شما رو خیلی به هر حال واقع بین و پسری که میگه مامان همه چهار تا بستنی میخورن پول بده نمیبینه. یعنی دوتاییتون، یعنی حرفایی که میزنه اگر یک کمی عمقش را آدم بخواد نگاه کنه میشه فهمید که این اصلا همش از یه جای دیگه آب میخوره. و البته من متاسفانه نگه نمیدارم در ذهنم که قبلا به شما چه گفتم، ولی با توجه فقط به موضوعی که من که اصلا مهم باشه، ولی تفاوت سنیتون یه مقدار اون وضعیت رو تشدید میکنه و مطمئنم تو صحبتهای قبلی حتما یه اشارهی به این که شما دنبال مادری تویش کنم دنبال پسرش کردم، این نمیتونه نباشه، ولی که الانم باز دارم میبینم. و بعدم اون ماجرای به هر حال قضا و قدری که ایشون مطرح کردن، اتفاقا یه مقدار هدفشون این هست که شما رو به سیستم استدلالی خودشون بکشن که دنیا اینجوری کار میکنه نه اونجوری که تو فکر میکنی، و باز یه مقاومت و مخالفت هست. البته نمیدونم اگر این چالش ها به دلخوری و اختلاف مخالفت و دشمنی میکشه بده، ولی اگر چالش ها سر به سر هم گذاشتنه، درست مثل آدمایی که بالش تو سر کله هم دیگه میکوبن، بعض اوقات به شوخی بدی هم نیست.
خب آیدو شد همینطوری که میفرمایید یه پیلوفایته، اصلا چیزی در حد اینی که فکر نه بذار. برای من اینجوریه، حالا من خیلی بالش تو سر صورتم خورده از لحاظ روانی ولی ضربه مهلکی نخوردم. و حالا اصلا شما دارید مثلا بگید الان من خودم آماده میکردم که بگید که پسر جون تو این رابطه چی کار میکنی و خانم و دختر.
حالا شما اگر شما چرا منتظر این حرف من اید؟
خب من جوابشو دارم آخه، معمولا شما میدونید. من میخوام بگم که بازم من با به درست و قاطع میتونم بگم این بهترین انتخاب منه. حالا یا من سلیقم خیلی بده یا واقعا ایشون خوبه.
البته احتمال هم داره ایشون سلیقش بد باشه. به هر حال به نظر من کتککاری بکنید تا یه همدیگر رو بکشید یا به هر حال تو بغل هم بخوابید دیگه.
من فقط نمیدونم چیز دکتری دیگه نمیمونه.
نه من
واقعا چالش اساسی نیست آقای دکتر، یعنی یک اختلاف نظر هست، یک اختلاف سلیقه هست، ولی یک چالش.
ولی آقای دکتر من به نظرم چالش اساسی هست، به خاطر اینکه شما الان، من متوجه صحبتشون اینجور که شدم اینه که ما الان مشغول یه بازی بالش بازی هستیم، در صورتی که من خیلی موضوع برای من جدی‌تر هستش. من این موضوع رو یه بازی نمی‌بینم. من مسلما دلم میخواد زندگی کنم، دنبال چالش داشتن نیستم، دلم میخواد آرامش داشته باشم. دوست دارم که درسته ما لحظه های خیلی خوبی داریم، ولی خیلی وقتا این چالش ها این لحظه های خوب ما رو خراب میکنه.
نه خب چالش نیست، اونا چالش نیست، اونا جنگ و جدال عزیز. به همجرد بود که من گفتم اگر به حتی حالا مختلف بودن باشه اشکال، ولی اگر به مخالفت و جنگ باشه بده. خب اگه شما خودتون حس میکنید که در گفتگو با اونجا میرسه مسئله است. به همجرد هست که من با خیلی از آدم ها هستم، اینه شما الان من به حساب خودم تو سر و صورت شما بالش ها رو زدم، یه دقیقه بعد، یه دقیقه که سر 10 ثانیه بعدم یادم نیست، فرقی هم برام نمیکنه و تمام شده رفته. اگر این گونه سر به سر هم میگذارید خب اشکالی نداره، حتی وقتی متفاوتید، اما اگر نه پشتش، متاسفانه تلفن پشتش، یه کاردی هم پشت اون بالش گذاشتید و یا طرف وقتی که مشت به بالش میزنه یه مقدار سوزن و اینا اونجاست، اون وقت است که گرفتارید. حالا بگذارید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم ببینیم چه میشود. رازها و نیازها رادیو ایران، بفرمایید. الو الو الو
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ببخشید با پسرم داشتم حرف زدم. من یه سوال در مورد پسر 3 سالم داشتم.
بفرمایید.
ایشون از 3 هفته پیش من بردمشون پری اسکول، بعد روزای اولش 3-4 روز اولش پیششون موندم، بعدش هم یواش یواش سعی کردم 1-2 ساعتی از کلاس بیام بیرون و تا اینکه یواش یواش عادت کنن اونجا رو بشناسن و بتونن بمونن. دفعه اولش بود که میخواست جدا از من باشه. بعد 3-4 روز اول خوب بود، روز 4-5 بود که من دیگه تقریبا پیشش نمیرفتم. یه نفر پوشش داده خورده زمین، این عادت داره همه چی رو توضیح بده. بعد رفت، خودم از دور می دیدم، رفت برای معلمش توضیح بده، ایشون توجه نکردن. بعد از اون گفت که دیگه نمیخواد بره. بعد روز بعدش من سعی کردم بازم بذارمش اونجا، میخواست منم بیشش بمونم. بعد اومدم بیرون و معلمشون مشغول کرد، اومدم بیرون گریه کرد. یه چند دقیقه استاب کردم که اگه استاب نکرد برم، ولی استاب کرد گریهشو و به بازیش ادامه داد. رفتم آوردمش، الان 2-3 روز نمیخواد بره.
آخه ببین، شما کارا رو یه کمی درست نکردید، بعدم نگاهتون درست نیست. اول اینکه بچه‌ها از 2 سالگی باید بره، نه تا 3 سالگی. شما قرار نیست بچه رو به خودتون معتاد کنید بعد بیاد حالا برو. دوم اینکه بچه باید بنازه کافی زبان بدونه که اونجا که میره از بابت ارتباط خاطرش آسوده باشه. سوم اینکه بچه رو باید از حدود 18-20 ماهگی به بعد درگیر خیلی از کارها از جمله بازی قایم موشک کرد، حتی قبل از اون، تا اینکه بتونه به مرحله‌ای برسه که از نظر مغزی وقتی شما رو نمیبینه تصویر شما رو در ذهن داشته باشه، آروم بشه، یعنی بهش میگن object permanent، یعنی اون مرحله بشه. بعد از اون شما باید اینا رو تمرین میکردید که خاطرتون آسوده میشد، دوری از شما براش مهم نیست. به نظر میرسه از این بابت شاید هم اشکالات چندانی نداره. وقتی هم که میرید مدرسه، اجازه بدید وقتی هم که میرید مدرسه، اونجا باید یه چند روزی بمونید تا اون آروم بگیره، نه اینکه شما تصمیم بگیرید. یعنی این درست مثل این است که من یه کاری رو باید در حدی بکنم که ضرورت داره. شما غذای یه ساعت رو میشه بگید بعد از 20 دقیقه تصمیم گرفتم دیگه بسته، نه یه ساعت یه ساعت. اما بعد از این وقتی که بچه فرض رو بر این میگیریم که به نظر میرسه، یعنی سپریشن انگزایتی استراب جدایی نداره از شما جدا شده، وقتی تو مدرسه اذیتش میکنن که بهش میگن اسکول فوبیا، بعدن یه همچی چیزی رو تعمیم میده دنبال بهانه میگشته، ولی بعدن باید شما محکم پاش میستادی که باید بری مدرسه، گریه هم میکنه بکنه. چون وقتی که بچه استراب جدایی نداره دیگه نباید بهش فرصت برگشت و ریگرشن داد، چون بدترین کاره. بنابراین اون قرار نیست که تصمیم بگیره برای که میخواد بره مدرسه یا نه. شما میتونید دوتا کار رو بکنید، یکی باید بگید بره و دوم این که بهش حتی یه مدتی از معلم اجازه بگیرید که دو روزی یا کمک اونجا بمونید و بعد برید، ولی این که او تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه که نخواهد بود. این خودش نشون دهنده یه مقدار تمایل شماست به همون دلیلی که بیخودی نگاش داشتید تو خونه. میفرمایید.
نه ببخشید، من حتی قبل از اینکه بچه‌ام به دنیا بیاد سیدی های شما رو گرفتم گوش کردم و حالا اگه نگم 100% شاید بالای 80% همه اینا که فرمودین اجرا کردم. بعد گای موشک و اینا همه رو خیلی خوب باهاش کار کردم، خیلی هم خوب بود برای موندن تا اینکه این مسئله براش پیش اومد. و از یک سال و نیمگی من هفته یه بار کلاس می بردمش، هفته فقط یک ساعت می رفت، اینطور نیست که هیچ جانه، و جاهایی که برای بازی هستن هفته یکی دو روز و سه ساعت می بردم با بچه های دیگه بازی می کرد. ولی اسکولش الانم دو ماه دیگه تازه می خواد.
نه ببین عزیزم، من مثلا حرفی ندارم، من فقط چون دیگران می شنون نمی خوام سوء تفاهم بشه. بچه از دو سالگی باید روزی سه ساعت رو بره، هر روزم بره، نه حتی سه روز هفته. بنابراین اون داستان یه ساعت و اینا یا بعدش حتی یه ذره که این ورون ورون برش کافی نبوده. چون ببینید ما از اول که بچه ها به این دنیا میان باید حولشون بدیم برن، نه اینکه نگهشون داریم. و بعدم گفتم خطری که بین دو تا سه سالگیست ادیکشن و اعتیاد بچه است. یعنی بچه اگر به ما معتاد شد، حالا مسئله این نیست که احتیاج داره، من ممکنه به یه چیزی احتیاج داشته باشم، ولی اگر معتاد شدم مسئله است. الانم مدرسه شد مهم بدونید عزیز، یعنی بهش اجازه این که بگه نمیرم و اصلا ندید. فقط تنها کاری که میکنی یکی دو تا از بچه‌هایی که اونجا دوستن رو مثلا تو این ویکند با هم اینور اونور برید، یه ترتیب بدید اگر میتونید که با هم باشن، حتی هر کاری لازمه برای این کار بکنید. و بعدن روز فرض کنید سه شنبه اگر در امریکا هستید که به نظر چه میرسه، روز سه شنبه بچه رو بردارید با دوستش، یعنی کارپول کنید و برید مدرسه و تمام. و ولی بر نگردید، چون وقتی که بزرگترین اشکال از نظر ذهنی اینه که بچه کاری رو که یاد میگیره یا یه قدمی رو که برمی‌داره بعدن ما بهش اجازه در حقیقت برگشت رو یا بازگشت رو بدیم، این است که ناراحتی که باش احساس خوبی نمیکنه که نکنه. اولا بهش میتونیم گید یه دفعه بوده، بعدم به هر حال بچه ها باید با واقعیت دنیای امروز آشنا بشن که همه مانند پدر و مادر مواظب و مراقب و خوب و مهربون و نیستن، بهش آزار میرسونن، اذیتش میکنن و اینا قدم هایی است که بچه ها بر میدارن. یعنی نباید این رو مبنا قرار داد. بچه ها بسیارشون با اشتیاق همطور که شما احتمالاً فرزند تو داودودی بوده ممکنه مدرسه بریم ولی بعدن نرم. به همینجاست که دو تا ترمینولوژی متفاوت براش به کار میبرن، یکی سپریشن انگزایتی استراب جدایی است که اون چون مسئله ذهنیه باید حل بشه، دوم اسکول فوبیاست، ترس از مدرسه است، از معلم، از شاگرداست، از محیط، از هر چی هست، خیلی چیزهای مختلف متفاوت. اونو نباید اعتنا کرد، باید مسئله رو حل کرد. ولی اینکه شما فکر کنید الان به اون خاطر شما باید ذره کوتاه بیایید و یا بهش فرصتی بدید یا حقی براش قائل بشید، اصلا به نظر من درست برعکس، دوستاش رو کنارش بذارید، امیدتون هم این باشه که بتونید سه‌شنبه ببریدش، حتی اگرم ناراحتی کرد یک کمی میتونید حتی لازم شده که دو سه روزی بمونید، یک کمی هم گریه و ناراحتی کرد بذارید بکنه. ولی حرف این است که مثلا پدر میره سر کار، منم باید برم خرید، تو هم باید بری مدرسه، یعنی هر کسی کار خودش رو انجام میده، وظیفه خودشو داره. من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر نه میتونیم با هم صحبت کنیم.
نه اگه اشکالی نداره میخوام
روی خط باشه. روی خط باشه. شنگان ارجمند با ما باشه.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر میکنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری میکنید، میتوانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شب صبح‌ها. سری به آودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه آودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. آودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
آودی بیورلی هیلز. Experience the Fletcher Jones difference.
هیچ میدانید که فرستادن پیامک تلفنی ناخواسته یا به عبارتی سپم تکست مسیج به تلفن‌های همراه شما توسط شرکت‌هایی که از سیستم شماره گرفتن اتوماتیک استفاده می‌کنند غیر قانونی است؟ تکست‌های تبلیغاتی توسط شرکت‌های بزرگ بدون اجازه شما می‌توانند با پرداخت خسارت $500 در ازای هر تکست همراه شوند. پیام شاهیان، وکیل متخصص کانسیومر لا، می‌تواند شما را در این مورد یاری کند. اگرچه همه پیامک‌های تبلیغاتی که به تلفن همراه شما فرستاده می‌شوند غیر قانونی نیستند، اما با مشاوره با دفتر حقوقی پیام شاهیان وکیل کانسیومر لا می توان نوع این تکست های ناخواسته را بررسی کرد و در صورت واجد شرایط بودن علیه این شرکت ها اقدام قانونی به عمل آورد. همین الان با دفتر حقوقی پیام شاهیان به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040. Call پیام شاهیان Consumer Attorney for a free case evaluation 310-277-1040.
امسال برای روش هاشانا و یوم کیپور کنیسای موریس فایر پلیس رو انتخاب کردم که ضمناً برای جوانها هم ایده‌آله. با خوش‌صداترین خزان از اسرائیل و با سخنرانانی چون ربای جوان سخایی، هنری منوچهری مراسم برگزار میشه. آدرس موریس فایر پلیس 9118 وست پیکو بولوارد 310-785-0440 310-785-0440. کیدوش هم سرو میشه.
همین جمعه ساعت 12 ظهر خانم نسرین امیری مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره تورهای اروپای شرقی، ساوت آفریقا، تایلند و تور محبوب چین با شما سخن خواهند گفت. 818-758-2626.
اگر از مبلمان خود خسته شدید و به دنبال یک تغییر بسیار زیبا در منزل خود هستید، به نمایشگاه آلامودا با 30 سال سابقه و مبلمانی بسیار زیبا برای منزل و محل کار از ایتالیا، اسپانیا و دیگر نقاط جهان در بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت سری بزنید و بهترین ها را به منزل خود ببرید. همچنین زیباترین تابلوها، موکت‌های تزئینی، لوس و آجرهای مدرن و وسایل دکوراتیو در آلامودا 1520 سنترال بولوار در شهر شرمن اوکس 7 روز هفته در خدمت شما. 818-325-3922.
شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد، ای خوشان شمعی که برفروزد ویرانه ای را. سازمان چایلد افتتاح دومین مدرسه ایرانیان آواره در ترکیه را جشن میگیرد. اشک‌ها و لبخندها. Children's Hope International Literacy and Development celebrates the journey from tears to cheers. شنبه 28 سپتامبر 2013 در هتل مریات ایرواین در اورنج کانتی با مهمانان برجسته از جمله سیامک کلهور و شهریار پردانش و بسیاری از هنرمندان محبوب. برای تهیه بلیط با تلفن 714-545-3050 تماس حاصل فرمایید و یا از سایت ما www.child-international.org دیدن فرمایید. با ما هم سفر کمک در راه های چشم به ما دوختگان باشید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. پارلمان انگلستان امروز با شرکت این کشور در حملات نظامی احتمالی به سوریه مخالفت کرد و دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان که قبلاً انجام این حملات را برای تنبیه رژیم سوریه در زمینه کاربرد سلاح‌های شیمیایی ضروری دانسته بود گفت چاره‌ای جز قبول نظر پارلمان نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویتر 285 نماینده پارلمان انگلستان با مداخله نظامی کشور خود در سوریه مخالفت کردند ولی 272 نماینده انجام آن را ضروری دانستند. گزارش رویتر حاکی است هنوز معلوم نیست دولت پرزیدنت اوباما پس از دست دادن مهمترین متحد کشور در مقابله نظامی با سوریه چه عکس العملی نشان می‌دهد و آیا همچنان بر انجام حملات احتمالی موشکی به سوریه تاکید خواهد کرد یا خیر. گزارش‌های دیگر درباره رویدادهای سوریه در ارتباط با حملات شیمیایی هاکیست، در حالی که دولت پرزیدنت اوباما اطمینان یافته است که این حملات توسط نظامیان ارتش سوریه و برای پاک کردن مناطق اطراف دمشق از چریکای مخالف صورت گرفته، ولی هنوز دلیل موثقی که این حملات با اجازه و دستور خود بشار اسد صورت گرفته باشد به دست نیامده است. گزارش‌ها از ایران هاکیست یک سایت اینترنتی که از سوی دانشگاه تورنتو در کانادا و همکاری بنیاد اسمال میدیا برای سنجش 100 روز زمامداری حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به وجود آمده، از سوی نهادهای اطلاعاتی در ایران فیلتر شده، به طوری که مشاهده آن در ایران امکان پذیر نیست. این سایت اینترنتی به نام روحانی میتر با الهام گرفتن از سایت اینترنتی مشابهی که برای محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر ایجاد شده بود به وجود آمده و تهیه کنندگان آن در نظر دارند اقدامات و فعالیت‌های 100 روزه زمامداری حسن روحانی را با توجه به قول‌ها و وعده‌هایی که او برای تغییر و اصلاح داده مورد سنجش قرار دهند. در این سایت که اینک در ایران فیلد شده گفته شده است با گذشت 26 روز از آغاز حکومت حسن روحانی، وعده های او برای شفافیت برنامه های اتم ایران و تغییرات مهم در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی تا کنون عملی نشده، ولی در زمینه مسائل اقتصادی چند وعده او در حال پیگیری است. و این خبر هم شنیدنی است، زنی که همسر خود را در یکی از مأموریت‌های آتش‌نشانی در جریان فرونشاندن آتش‌سوزی‌های گسترده ایالت آریزونای آمریکا از دست داده، صاحب فرزندی شده که از همسر خود به یادگار باقی مانده است. در جریان آتش‌سوزی‌های بزرگ آریزونا در ماه جون گذشته 19 تن از مأموران آتش‌نشانی جان سپردند که از جمله آنها هربرت میسنر، مرد جوانی بود که تازه ازدواج کرده و همراه همسرش در انتظار نخستین کودک خود بودند. این کودک که یک نوزاد پسر است، شان ساکسن نامیده می‌شود و ضمناً نام پدر خود را نیز همراه نام خیش به همراه خواهد داشت. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند منطقه بین 67 تا 75 درجه فارنهایت است و فردا نیز هوای بسیار گرم در لس آنجلس و شهرهای اطراف با اندکی کاهش ادامه خواهد یافت. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوالم این بود که تا چقدر باید مقاومت کنم جلوشون، یعنی تا چقدر باید تحمل کنم گریهشون و
یعنی چه؟
منظورم اینه که تا چند روز اگه به گریهش ادامه داد،
معنی...
تا چه شدتی اگه ادامه داد؟
نه نه، ببینید عزیز، این سوال اصلا مطرح نیست. برخی از اوقات یک ثانیه هم نباید گریه بچه رو قبول کرد، به خاطر اینکه بچه داره رنج میکشه و درد میکشه. زمان است که بازی و حق بازی شه.
نه، منظورم این مورد خاص.
هم مورد خاص، بیشترش حق بازی.
بله.
یعنی ببینید
خیلی اصلا این اخلاق رو داره که خیلی مقاومت میکنه برای چیزی که میخواد.
خب دیگه نه، من از حرف خیلی بلش نیست که شما تو خونه نگرش داشتید عزیز. شما بچه رو بی خودی تو خونه نگه داشتید. شما اون داستان 3 سالگی درست نبوده دیگه. نه ببینید، اونجاست که رابطه رو نامتعادل میکنه، اوضاع رو به هم میریزه. یعنی شما شرایطی به وجود آوردید، گفتید من کلفت تو. وقتی هم که میره بیرون میخواد همه کلفت او باشن، برامون وقتی یه بچه میزنه تو دهن ارباب همش به هم میرسه. یعنی اونجا گرفتاری است. یعنی ببینید این
فقط گریه کرد مهم نیست، من باید هم
نه آخه اونجا اصلا گریهش مهم نیست، برای که اونجا گریهش بازی دردی نداره عزیز. من اگر برگشتم به شما گفتم من گریه میکنم تا به من شما $10,000 بدید، شما باید بگید تا کی تحمل کنن؟ هیچی. برای که اصلا گریه من معنایی نداره.
گریه من شبام همش بیدار میشد میگفت من دیگه نمیخوام اونجا برم، منو نذاری اونجا. ولی اونجا خوشحالم هست، اینو میدونم که با دوست خوبم برای خودش پیدا کرده بود، با هم بازی میکردن، خیلی خوشحال بود.
شما الان باست از طریق دوستان برید اون عرض من رو... تنها راهتون اینه، شما باید ذهن رو متوجه کنید. منم باید بگید این واقعیت هست، یعنی اینکه صحبت دیگه این واقعیت هست. هر کی میره مدرسه، گفتم بابا میره سر کار، گنجشکه میره تو هوا، تو هم باید بری مدرسه، تموم شد. یعنی فکر نکنه که راه فرار داره، ولی دست به مانور میزنه. بعدم گفتم اگر سپریشن انگزایتی باشه، استراب جدایی باشه، یک ثانیه گریش هم اشتباهی که ما تحمل کنیم. ولی اگر بچه ایست که بازی میخواد در بیاره، میخواد بیاره دوباره تو بغل شما، خب معلومه هیچ کسی نه آغوش پدر و مادر به جای دیگه ترجیح میده در شرایط عادی، نه رخت خواب پدر و مادر. پدر و مادر نباید فکر کنه که چون بچه میخواد بیاد تو رخت خواب، میخواد تو آغوش ما بیاد، پس احتیاج داره.
من اگه دو روز الان نرفته برای اینکه با شما یا به مشاوری صحبت کنم، نذاشتم بره، برای همین ترسیدم سپریشن انزایتی باشه.
نه سپریشن انزایتی قبلا بوده، اگر رفته مونده که دیگه نیست. بعدم ببینید عزیز، الانم بهش بگید تعطیل بوده اینجا، یعنی بگید تعطیل بوده، یعنی تعطیله دیگه، تعطیلیه فعلا. دو سه شنبه میریم دو مرتبه مدرسه. اگرم حرفی زد من به رو خودتون نری، اهمیت هم نید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم،
خیلی ممنونم.
تمنا میکنم. سلام رادیو ایران، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
من دو تا سوال دارم، امیدوارم که فرصت کنم دومی از خدمتتون بپرسم. ولی خب اولین سوالم این هستش که راهنمایی می‌خواستم از شما بین انتخاب در واقع بین ادامه تحصیل و شروع کردن به کار. من پاییز گذشته فوق لیسانسمو گرفتم و
در چه رشته ای؟ در چه رشته ای عزیز؟ هلو؟ هلو؟ شما روی خط هستید ولی صداتون نمیاد، نمیدونم شما کاری کردید.
نه آقای دکتر.
ها چی شد؟
رشته رو فرمودید؟
نه نه من نفهمیدم. نه شما چه رشته ای؟
کمیکال انجینیرینگ.
خب لیسانستون چی بوده؟
اونم همون بوده.
چند سالتونه؟
من 37 دارم. پیشید.
از نظر ازدواج چه کردی؟
ازدواجم کردم 3 سال پیش.
فرزند چی داری؟
فرزند چیزی ندارم آقای دکتر. اون بحث فرزند رو اگر اجازه بدین حالا اونو یه زمان دیگه من مزاحمتون بشم. حالا فعلا اونو متأسفانه نداشته باشی.
نصب کنین شما فعلا نمیتونین تصمیم نکنین. شما
تصمیم نه اینکه فعلا، یعنی به این نتیجه رسیدیم که نداشته باشه.
ایشون چه همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 1 سال از من بزرگتر است.
اوکی، پس تصمیم دارید فرزندی نداشته باشید.
بله.
اوکی. حالا در این مقابل پرسشتون در مورد گرفتن دکتراتونه در مقام مقایسه با رفتن سر کار؟
بله.
خب این دوتا آپشن به من بفرمایید. یکی از نظر شما پذیرفته شدید برای دوره دکترا؟
در مورد دکترا من الان یک آفری از طرف دانشگاهی که توش بودم به هم شده. البته من چیکار کلاسیتا درس خوندم. خیلی دانشگاه سطح بالایی نبوده. کلاسیتی که بودم الان با یکی از دوستی اونها یه برنامه مشترک دارم، به من پیشنهاد دادن که اون رو باهاشون شروع بکنم. ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که چون با دانشگاه یوسی هستش، اون قسمت یوسی من بعد هزینه‌هاشو بپردازم. و در واقع یکی از مشکلاتم هم همین هست.
خیلی که سنگین نیست، میز کرونه.
نه خیلی سنگین نیستش. تازه رزیدنت قراره که بشم. سوال نبود.
خب اگر بشید مثلا آخه ببینید چون اینا الان بحث اقتصادیه، مثلا در چه حدیه؟
حالا من فکر میکنم چون الان ترم پیش به من آفر شده بود توی دانشگاه به عنوان لکچرر پارت تایم درس میدادم توی دانشگاهی که خودم بودم، با اون آفری که برای ترم آینده هم به هم دادن، فکر میکنم هزینه هام رو میتونم از محل کاری که میکنم برای دانشگاه بپردازم، به غیر از هزینه زندگیم البته.
اوکی. ولی همسرتون که کار میکنن ایشون که مشکلی نه؟
همسرم هم البتهشون دانشجو هست، البتهشون دارن تخصص میخونن، تا سال آخرشون هستش. خیلی از اون لحاظ مشکلی نداریم، ولی من خودم چون قبلا هم کار میکردم توی ایران سالها، یه مقداری اون به حال مزه کار کردن و اون پول و اینجور چیزا به حال هنوز زیر زبونم هست.
من البته درباره مزه کار مطمئن نبودم، ولی پول که فرمودید خاطرم آسوده شد. هر دو تا یه زبون صحبت میکنیم. بیمزدگی کار رو میتونم بفهمم.
نه مزدش به همون واقعیت اینه که یه دفعه اعتبار اجتماعی شه یکم
برد. نه متوجه هستم، من شوخی کردم، ولی برحال تو این دوتا رو مزدش رو بنده یه جور نمیبینم. برحال شما پولا رو بدید ما بیکاری ها رو تقدیم حضورتون میکنیم.
از ما همسار من همینه کسی میگه من این جایی تو بودم میزستم واسه خودم تو خود لذتش میبودم تو چه اصراری داری به بیکاری بکنیم بالاخره.
نه اگر زندگیتون رو میتونه سب کنید، چون شما دست میگرفتید بچه دار نشید، اگر زندگیتون از نظر اقتصادی میچرخه و میتونید برید دوره دکترا برید، و بعدم اگر دانشگاهی است که بعدن سر راهتون مانعی به وجود نمیاره که احتمالاً نمیاره، دلیل نداره که بخواید جزء دانشگاه درجه یک برید. اولا اینکه شاید هیچ وقت نتونید اونجا برید با توجه به گذشته‌ای که دارید، چون خیلی از اوقات، دوم اینکه اگر از پشتتون باد بخوره احتمالاً نخواهید رفت، مخصوصاً چون شما با بی‌مزگی کارم آشنایید.
حالا مشکل دومم هم که پیش اومد اینه که همسرم ایشون میگن که تو چه اگه میخوای بری دکترا بخونی توی یکی از 10 تا دانشگاه اول برو. البته ایشون به لیسانس من نگاه میکنه، میگه که البته اونم مزدش داره زبونم واقعیت آقای دکتر، یعنی میبینم اعتبار دانشگاه بعضی وقتا خیلی حالا کاری هم بر آدم نمیکنه، نه کار بر آدم پیدا میکنه نه هیچی، ولی خب یه لذتی به آدم میده وقتی بقیه مثلا یه تعریف میکنن ازش. ایشون به اون نگاه میکنه، الانم میگه که اگه میخوای بری درس بخونی اگه یکی از 10 تا دانشگاه اول هسته خب میارزه بری دکترا بخونی، ولی غیر از اون خب برسی میخوای بری این وقت رو تلف کنی دکترا بخونی. از تفاوت هم ما تو این زمینه با هم داریم، من درس دادن خیلی دوست دارم.
نه خب چرا ایشون این حرف رو میزنن که تفاوتی نمی کنه؟
چرا میزنن؟
اصلا حرفشون اصلا درست نیست، جز در شرایط خاص و استثنایی وقتی آدم ها یه شغلی دارن که هیچ ارتباطی به رشته تحصیلیشون نداره، همیشه فوق لیسانس با دکترا خیلی فرق داره.
ایشون میگن که نه که بگن خب میتونم بازار کارم یه مقدار سخت میشه، مطمئنا خیلی سخت‌تر میشه، ولی کن ایشون میگن که اون اگر که اون 10 تا دانشگاه اول، یعنی چند تا دانشگاه اول اگر باشی، بعدن هم که میخوای درس بدی به هر حال اون اعتبار دانشگاه هم بهت کمک میکنه، بخوای گرنت بگیری یا هر کار دیگه کنی. ولی من تو این سالی که اینجا بودم میبینم که یه مقداری اعتبار آدما هم بیشتر به پشت کارشون واقعیت، درسته که به اعتبار جایی هم که توش هستن هست، ولی خب تو همین جایی هم که اصلا هستن استادایی که گرنت میگیرن، خیلی هم هستن که اصلا هیچی نمیگیرن، یعنی یه مقدار به خود اون آدم هم دیدم بستگی داره. حالا اینجا با هم دیگه خلاف نظر داریم.
من احساسم این است که چون شما دلتون میخواد درس بخونید، چون زندگی شماست، چون مانع جدی برای خانواده نیست، چون امکان مالیشو دارید، اصلا جایی برای دو دلی نیست، شما باید درستون رو بخونید. حالا اگر بتونید در یه دانشگاه بهتری وارد بشید به گونه‌ای که ایشون هم تا حدودی راضی بشه، خودتونم همینطور، اگر فکر میکنید ممکنه، خب یه معنی داره. ولی ببینید شما وقتی لیسانس و فوق لیسانس رو گرفتید، یه مقدار شما تکلیفتون روشنه که کجا میتونید برید یا نرید. مگر اینکه شما برید یه 5 سال کار بکنید، در یه زمینه تحقیقاتی بکنید، بعدن بتونید بپوشونید گذشته رو. و الا اگر الان شما اپلای کنید تو 50 تا دانشگاه اول، 10 تا دانشگاه آخر شما رو بپذیرن، احتمالاً 6 ماه دیگه سال دیگه هم همین خواهد بود. بنابراین اینکه شما ایشون شما رو مشروط کرده به یه چیزی که میدونه نمیتونی. مثل بگید به جواد میتونی حرف بزنی مشروط بر اینکه حامله بشه. خب آخه جواد حامله نمیشه.
البته یه کاری کرده که من ممکنه یه وای بهتی بیافتم که برای اثبات هم که سوزال اون لجبازی که ایتم دارم به کاری هم بکنم که دوستایی پشمون شیم و خوشحال شیم هم تا آخرش خودم. ولی نمیدونم واقعی
نه من فکر میدونم شما نمیدونید، ولی من میدونم شما بهتر به درس بخونید.
بهتر بهم درس ولی خب پوله رو چی کار کنم های دکتر؟
نه پوله رو که گفتی شما یه سال خودتون رو میکشی، نه یه سال و دو سه سال مزهش رو نکشید، هیچ اشکالی نداره، درس مزهش بیشتر، مدرکه بیشتر.
یک ثانیه ممنون به
احاد. من میتونم سوال دوباره ازتون بپرسم؟ من باید یه خواهش کنم روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم بعدن صحبت کنیم. شنگان ارجمند با ما باشین.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامستا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
من مهرداد بهری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. برای واجد شرایط بودن خود برای مرحله شورت سیل یا خرید املاک بانکی لطفاً با من تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بهری مشاور با تجربه شما 310-447-77-77 310-447-77-77 مهرداد بهری ریالتر 310-447-77-77 310-447-77-77
DRE License 01-03-5809
3-Day Supercar بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف عبود و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان تر از قیمت های دیپارتمنت استورها. در 3-Day Supercar ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرح ها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3-Day Supercar می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و 2 دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3-Day Supercar.
حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی، استیت پلانینگ و اسید پروتکشن اموال خود را در برابر لاسود، بانکراپسی و خطرات دیگر محافظت کنید و با کمترین هزینه به وراث خود منتقل سازید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در وست وود و ال سگوندو با ایجاد لیوینگ تراست، فامیلی لیمیتد پارتنرشیپ و تراست های غیر قابل فسخ و طرق دیگر آسودگی خاطر برای شما و فرزندانتان را فراهم می سازد. 310-268-1685 برای مدت محدود لیوینگ تراست پکیج فقط $1,495 و ثبت کورپوریشن LLC و پارتنرشیپ فقط $795.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود و ال سگوندو تماس بگیرید.
310-268-1685 310-268-1685
سوپرمارکت سبزی ضمن تبریک عید روشوشانا قیمت‌های مخصوص این موعد را اعلام می‌نماید. سیب فوجی 2.99 سنت، چغندر 3.99 سنت، کدو 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، جعفری 6 بسته 99 سنت، خرمای رطب پوندی 4.99. با خرید $50 به بالا یک عدد نان سنگک مجانی دریافت نمایید. 818-745-1313 818-745-1313
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد. من به وقتی قرار اون سوال دوم بپرسم، فقط یه چیز کوچیکی برام سوالی پیش اومد که میخواستم ببینم تو رشته‌های مهندسی رنکینگ دانشگاهی که 4 و 5 با اونایی که میخواست بیام 40 خیلی توی
آیندهشون متفاوت. من فکر نمی کنم. بسته همطور که گفتید یه مقداری برمیگرده به یه مقدار تخصصشون، بازاری که هم اکنون باز شده، بعدم ارتباطاتتون، بعدم توانایی‌های دیگرتون، و بعدم میدونید من شما فقط میتونیم کار و کوشش خودمون رو بکنیم. شد شد، نشد نشد دیگه. منم عرض کردم شما به من بگید که من یه راهی دارم که میتونم تو 5 تا 10 تا دانشگاه اول برم، میگم خب این کارو بکنید. ولی خب یه دو نکته هست. یکی اینکه اولا بتونید، برای که گفتم شما پروندهتون مشخصه، شما دیپلم بودید من میتونستم بگم شما میتونید تو بهترین دانشگاه اولین، ولی شما الان پرونده با خودتون داره، یه بار با خودتون. این شماره یک. دو، مسئله این است که اون کجا هست و با کار همسرتون و شرایطش چگونه است. یعنی اونا هم مطرح است. به همین جاست که برخی از اوقات به وجود آوردن یه تعادلی یا بالانسی میان اینا فوق العاده موضوع مهمی است. فقط اگه قرار باشه آدم در یه چیزی بخواد بهترین باشه، معمولا چند تا چیز خوب رو خراب کرده اصلا، نه اینکه در بقیه چیزا خوب نیست، چند تا چیز خوب خراب کرده. به هر حال ما یه تقسیمی معقول و منطقی بین هر چی هست باید داشته باشیم، هر چیزی درصد و اندازه خودش رو داره. اینی که من فکر می‌کنم اینقدر حساس سر اون موضوع مدارس نباشید. علاوه وقتی که شما حتی با اون جایی که هست کار پیدا می‌کنید و کار دانشگاهی پیدا می‌کنید، دیگه چه اهمیتی داره اونقدر ماجرای این که در کجا درس میدیم که مسئله نیست. اگر کاری رو دوست داریم، اولا یک همونجا خوب و خوشحالیم، دوم اگر خیلی دوست داشته باشیم معمولا موفقیت‌های بعدی رو بیشتر پیدا می‌کنیم. شما وقتی حتی وارد یه دانشگاه فرض بفرمایید 50 تا یا 100 تا دوم شدید بعد از فارغ التحصیلیتون، میگم ولی اگر 2 تا 4 تا تحقیق خوب کرده باشید دانشگاه شما رو یکم شما رو می‌بره. بنابراین به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
وقت بده تا سال دوم
نه جان بفرمایید.
سال دوم این بودش که من همونطوری گفتم خدمتتون، 3 سال پیش مهاجرت کردم. یعنی یه سری اتفاقات پشت سر هم می بودش، شاید شروع سر واقع از اتفاقات سال 88 بود، با اینکه خب من اصلا قشورش درگیر نبودم، رأی ندادم، هیچ کاری نکردم، ولی بعد این سرخوردگی هایی که حالا تو جامعه بودش، بعد هی اضافه شد کم شدن مردم، یأس و سرخوردگی حالا من امثال من هی بیشتر کرد. بعد از اون در واقع مثلا شاید یه سال و نیم بعدش یکی از عزیزانم از دست دادم. بعد از اونم یه سری در واقع پیامده اون اتفاق هم میتونست باشه، با نزدیکترین حالا افراد خانواده دچار مشکل و اختلاف شدید شدم، بعدم که مهاجرت کردم اومدم. البته بعد از گذشت الان چند سال خب وضعیت روحیم خودم متوجه میشم که خیلی فرق کرده، خیلی بهتره، ولی مشکلی که دارم اینه که خب یه وقتایی خب پیش میاد با همسرم مسائل مختلفی هستش، ایشون حالا یک جایی رو ممکنه از کار من اشکال و ایرادی بگیرن، چیزی به من بگن، جایی رو که احساس میکنم که حق نیست. البته همیشه از این موضوع من از بچگی هم ناراحت میشدم، حتی از پدر مادرم که اگر اون موضوع قضاوت میکردن که میدونستم این واقعیت نداره و به خاطر اون ایراد ازم گرفتن، خیلی ناراحتم میشدم به کاری که حالا کرده بودم اشتباه بود. وقتی که حالا خودم فکر میکنم اشتباه نیست و ادامه اشکال گرفته میشه، تو این مدت چند سال اخیر مشکلی که دارم اینه که بیهوی اصلا نمیدونم، شاید این بار مثلا بیهوی در خودم فرو میرم و حالا شاید اگر بتونم یه جایی که کس من نبینه اینا اشکم جاری میشه. این حالا توی مسئله اینجوری هست که بین خودمون دو نفر پیش میاد و به غیر از اونم مثلا اگر که در مورد حالا عزیزی که گفتم کسی صحبت بکنه، از اصطلاحات متداولی که حالا وقتی یک نفری نیستش اسمش میاد به احترامش هرچی استفاده میکنن مردم و حالا متداول هستش، اون دوباره من بی اختیار اشکم جاری میشه. الان خب خیلی خودم کنترل میکنم که مشخص نباشه، ولی خب به حالت طبیعی رو در از دست میدم دیگه. میخواستم ازتون یه راهنمایی بگیرم ببینم که اگر بتونیم مسئله در من بهش کافی این که من بتونم یه جوری مشکلمو حل کنم.
ببینید عزیز، مطالعات نشون میده که کودک حتی از حدود 2.5-3 سالگی با تنها اصل اخلاقی که مسئله و مشکل داره تفاوت و نابرابری و تبعیضه. یعنی بچه مثلا 3-4 ساله راحت میتونه دروغ بگه و هیچ هم احساس نکنه که کار بدی کرد، یعنی با دروغ گویی. ولی بچه از این که منصفانه عمل نشه باش یا نکنه یا عادلانه به گونه‌ای که خودش میفهمه که غالبا معنی برابری است، یعنی برابری و رفع تبعیض، نبینه به هم میرسه. پس بنابراین بسیاری از ما در دوران کودکی به نوعی یا واقعا یا ما احساس کردیم که تفاوت و تبعیض وجود داره. بنابراین موضوع شما مسئله عدالته. به همین جهت است که بزرگترین مسئله انسان در طول تاریخ عدالت بوده و گرفتاری ما همونجاست. و الا گفتم راستگویی یه چیزی است که بعداً به تدریج پیدا میشه و یه جامعه آماده است که بره به دروغگویی، همونطور که در ایران رفته. این مورد اول. دوم، شما دختر بودید و اصولاً دختر در ایران با تبعیض بزرگ میشه، یعنی از همون آغاز نه تنها اینو در رفتار مردا و پسرا که در رفتار حتی زنا میبینه و مخصوصا اگر در این زمینه حرفای زده بشه یا شنیده بشه، حتی اگر وقتی به اون مربوط نیست، به هر حال اون احساس بد رو اینجا هم پیدا میکنه. بنابراین یه زمینه برای شکنندگی درش پیدا میشه. سومی اون کاری است که در طول تاریخ مردان مثلا در نظامای چند زنی کردن و اون اهمیت واقعا باید گفت بیمارگونه است. البته حالا بیشتر در گذشته میشد فهمید با کمبود آب تا حدودی قابل توجیه بود که برای پریود یا عادت ماهانه قائل بودن و برنتیجه زن رو با اون تبدیل به یه موجودی میکردن که حالا نه تنها پاک نیست، کثیفه، بلکه نجسه. و اصلا داستانای تو این زمینه که شما بیشتر و بهتر میدونید و این ماجرای کاملا بیرحمانه مردانه که هیچ پایه و مایه‌ای هم از هیچ نظر نداره زمینه رو فراهم میکنه که اوضاع تشدید بشه. بعد شما رفتید در محیط ایرانی که به هر حال محیط اجتماعیش مسئله است، بعد محیط دانشگاهی و رشته‌ای که شما رفتید رشته‌ای نبوده که پر از دختر باشه، رشته مردون است و در نتیجه اونجا هم یه همچین بار سخت و سنگینی به شما تحمیل شده. این همه جا شما ضربات تبعیض و تفاوت و به هر حال یه مقدار بیرحمی‌های اجتماعی رو حس کردی. اینه که یه حساسیتی نسبت به اونا پیدا میکنید و چون متاسفانه در جامعه‌ای بودید که وقتی با چنین تبعیض و تفاوتی روبرو میشدید چاره جز سکوت و خاموشی و به روی خود نیاوردن نداشتید، تو از اون مفهوم عجیب و غریب گذشت و تحمل و فداکاری اینا بهره گرفتید، همچنان اون رو دارید. و بعدم خب به هر حال به دلیل حساسیتی که دارید و ضمناً عادی بودن تا حدودی ماجرای گریه کردن، این سیستم ها از کودکی و بعدن به مغز شما مرتبط شده و هیچ نشانه بدی نیست، نشان دهنده واقعا یه نوع حتی بعضی از وقت نه تنها حساسیت بلکه لطافته که آدم با موضوع کوچکی یه دفعه به هم میریزه و من اصلا درش اشکالی نمیبینم. یعنی البته باید بدونین این چون مرتبطه به شما از شما را این گونه میکنه، نه اینکه از طریق جهان بینی و مثلا نگاه فلسفی به اینجا رسیدید. یعنی یه چیزی است که وجود شما رو به یک باره به نوعی تحت تاثیر قرار میده. من خودم حتی دیروز، حالا شما فکر بکنین، اصلا برای من مسئله نبود، ولی وقتی من مثلا سخنرانی مارتین لوتر کینگ رو که برای بار هزارم بود شنیدم و بعد سخنان اوباما رو شنیدم، حتی فقط یه جمله که حرف او رو یه جوری تکرار میکرد، احساس کردم یه ذره اشک تو چشمم جمع شد. یعنی فکر کردم که یه سیاه پوستی 50 سال قبل چه دریمی داشته، چه امید و آرزویی داشته و حالا اونم تو امریکا که تصورش یه کمی تقریبا غیر ممکن بود، یه چیزی نزدیک 45 سال بعدش رئیس جمهورش میشه با اوباما که حالا 5 سالم از ریاست جمهوریش گذشته. و خب یه ذره به من چی میده؟ نشون دهنده این است که اون احساس تفاوت و تبعیض اجتماعی رو من هم دارم میکنم، هم در ایران کردم هم در اینجا، و بنابراین حساسیت من از اونجا میاد و هیچ جنبه بد و خوب نداره، بلکه شاید اگر در شرایطی قرار بگیرم که موضوع عدالت و انصاف و اینا مطرح باشه یه مقدار منصفتر از اونی هستم که میتونستم، یعنی میبودم اگر بقیه زندگی من همین بود، غیر از این تکه مربوط به ایران و بعدن اومدن در امریکا به عنوان یه آدمی که در اقلیته. اینه که اون موضوعها موضوعهایی نیست که شما خودتون رو به خاطرش اذیت کنید، فقط اشکال کار اینه که ممکنه وقتی که اینا رو یه جوری نامناسب سرکوب کردیم و یا سرکوب شدن، تبدیل به افسردگی و یا عصبانیت بشه و اون خطره. یعنی من حالا به خاطر تبعیض دیگه برای اجرای عدالت و انصاف راه نمیافتم، من حالا میخوام برم انتقام بگیرم، من حالا میخوام بیداد بکنم. و این اون تفاوت آدمی است که تبعیض و تفاوت رو میبینه و حالا به دنبال رفعش برای همه میاد، یعنی خون آلود شده ولی حالا میخواد با آب خون رو بشویه، در مقابل اون آدم هایی که چون حالا خون آلود شدن حالا میخوان با خون رو بشورن و به همجاست که هرگز هم پاک نخواهند شد. نتیجتاً وقتی که شما میگید به خلوت خودتون میرید و در حقیقت این رو در خودتون و با خودتون حل میکنید، مشروط بر این که به افسردگی یعنی خشمی نباشه که فرو میخورید و تبدیل به عصبانیت نشه، من درش اشکالی نمیبینم. در حقیقت یه نوع دوباره حس و احساس کردن است، درست مثل حوادث و مطالب اخیر. مثلا فرض کنین من یه مقدار الان فیلمایی رو که از سوریه نشون میدن، حالا این که آدم ها مردن رو میتونم بفهم، ولی وقتی مثلا اون دوتا بچه رو نشون میدن که یکشون مثلا معلومه تحت تاثیر گاز نفس کشیدنش دچار اشکال شده، من بدجوری به هم میریزم. فقط کافی است که من این به هم ریختگیمو بخوام ده برابر کنم، فقط مجسم کنم که بچه های منن که اینجوری دارن مثلا در کودکی این کارو میکنم، وقتی مطمئنم که جلو خودمو نمیتونم بگیرم. بنابراین ما تو این گونه موارد خودمون رو همانند میکنیم، آیدنتیفای میکنیم، و شما تو صحبتتون میشد اینو دید، یعنی این مسئله آیدنتیفیکیشن نه به عنوان اشکال نیست، فقط باید بیرونش بریزید. یعنی من جای شما باشم، حتی مثلا فرض کنید به همسرتون میگم من خوام گریه کنم و کاری به کار منم نداشته باشه، دو دقیقه گریه بکنید و بنابراین خلاص بشید، در حالی که اگر برید پنهانی این کارو بکنید، اون وقت خطر افسردگی و عصبانیت در تو هست. به همین جهته که گفتم ما میتونیم خون آلود بشیم، ولی نمیتونیم با خون رو پاک کنیم. ما باید دنبال آبی بگردیم که بتونیم خون رو بشوییم.
خب من آقای دوستان که شما فرمودین، من حالا مثلا از دیدشون میشم آدم احساسات، البته نه گریم
باشه.
رو باشه اونو سر میکنم اخفی کنم، ولی این میگه سر چرا اصلا ایشون
نه.
حق خودش میدونه حرفی که زده، منم حق خودم میدونم که دفاع کنم، آقای مثلا من ازم به حق نبود اصلا، بس. ولی خب نتیجه این میشه که خب ایشون بعد من بیرون اسم من میشه که مثلا بالاخره وقتی تو خودش میره یه مدتی برای اینکه بتونه موضوع رو با خودش هضم کنه، خب میشه یه آدم که رفته تو قیافه. از وقتی که برمیگرده، البته من سعی میکنم بهشون بگم، چون من پدرم افسردگی داشتن، مادرم هم یه مقداری، من به هر حال فکر میکنم حالتهای دو قطبی رو یعنی احتمال خیلی زیادی حتما دارن، همش از اون نگرانم و بهشون هم میگم، میگم من مثلا اگر بعد از دو ساعت میام صحبت میکنم مثلا چون میکنم، فکر نکن که مثلا یادم رفت الکی خوشحالم، دوست ندارم مثلا اون موضوع کشدار بشه، وگرنه الان دوباره با هم صحبت هم بکنیم، من به نظرم حق عرشی که زدم یعنی قبلازم با پاش بایمستم و بحث میکنم، ولی دوست ندارم که به نظرم ارزش شاید اونقدر نداره که حالا بخوام اونقدر کشش بدم بحث رو، ولی برداشت نشه که حالا من آدم مثلا مانیکی هستم یا اینکه نمیدونم حالا یا هستی.
نه دیگه. اصلا مهم نیست. باید ببینید شما اگه قرار باشه باز بخواید به قضاوت دیگران اهمیت بدید، اون وقت است که ناچاری خودتون رو کنترل کنید. بعدم مخصوصا این دیگران هر کی بخواد باشه اونم تو این زمینه. بعدم از اینکه شما رو متهم کنم به اینکه آدم احساسی هستید اشکال نیست. مهم اینه که احساسا خوب باشه. ممکنه که مهم این است که احساسا در زمینه مثبت باشه و یا به دنبال اصول اخلاقی مثبت باشه.
اصلا فقط حساس نه، اون که شما فرمودین
لغت حساس
خوب به درد نخوری است.
خب آره دیگه، حالا حساس هست. همونجاست که من عرض کردم آدم حساس اگر از نظر احساسی باشه بده، ولی آدم با احساس خوبه، چون تفاوتش هم همونه که آدم حساس چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه، آدم با احساس چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. و همونجاست که ما مهم اینه که در زندگیمون چه چیزی رو میخوایم چگونه ببینیم. برای خودتون اذیت نکنید، بعدم برید درس بخونید، لجه ایشون رو در بیارید، مهم هم نیست.
یک ثانیه ممنون، خیلی مهمه، تولدتون هم مبارک.
مرسی عزیزم، البته هنوز نشده، دو روز مونده، ولی خب اشکالی نداره. مرسی، ممنونم، شنگ رجمن. دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام برای این کنفرانس 24 ساعته 8 سه‌شنبه $100 خواهد بود. دوم اینکه سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر حدود 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره، هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که تعداد جا محدود هست و اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم، البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو صفرش ایرانیان.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام مهمی از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگه وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور بالا ندارید، اما توجه داشته باشید دولت قرار در اواخر این ماه مقررات جدیدی رو وضع کنه که بر اساس اون مبلغ دریافتی شما کاهش پیدا میکنه و حتی اعتبار و درآمد شما هم مورد بررسی قرار میگیره. برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از تغییرات دولتی با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626 NMLS 277316.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو، رادیو ایران بفرمایید. هلو، شما روی خطش دارید؟ رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم در ارتباط با دختر 6 ساله هم با شما صحبت کنم. ایشون همیشه خیلی استراب دارن و همیشه ما برای خوابیدن ایشون با مشکل مواجه هستیم.
نه، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا فرزند دارم، پسرم 14 سالشه و دخترم 6 سالشه.
خب حالا به من بفرمایید که از چه زمانی دختر شما یه مقدار نگران و ترسو بوده؟
ببینید، از کوچیکیش ما این مشکل رو با ایشون داشتیم.
یعنی از چه سنی؟
از سه سالگی این حالت رو داشته.
و چه حالی داشته داشت عزیز؟
یعنی وقتی میخواد بخواب شبا همیشه با گریه و استراب، یعنی همش نگرانه، خوابش نمیره، دیر خوابش میره، همش سوال میکنه، نگرانه که من ازش جدا بشم.
نه خب آخه شما برگردید ببینم. نه صبر کنید. شما اولا چه مدتی به فرزندتون خودتون شیر دادید؟
من تقریبا نزدیک به 9 ماه 10 ماه.
اوکی. چه کسی غیر از شما در اون 9 ماه 10 ماه در خانه بود غیر از همسرتون و پسر بزرگتون؟
کسی نبوده، خودمون بودیم فقط.
شما خودتون سر کار میرفتید نمیرفتید؟
نه آقای دکتر، نه خونه هستم، کار نمیکنم.
بسیار. از چه سنی دخترتون رو بردید به محیط ها و یا یه جوری گذاشتیدش آمدید؟
4 سالگی که بردمش، هفته یک روز میرفت پلی تایم که اونجا هم با گریه.
نه نصب کنید، تو 4 سالگی؟
بله بله. چرا؟ خونه پیش خودم بودش.
چرا؟
نمیتونستم از خودم جداش کنم، خودم خیلی وابسته بودم.
خب عزیز، شما بیماری رو بهش دادید؟ آخ یعنی چی؟ ما بچه مقصد. شما چرا اصلا از تو شکمتون رو بردیدش بیرون؟ نگرش داشتم اونجا برای 3-4-5 سال. آخه عزیز، من الان با شنونده قبلی هم صحبت کردم، ما از روز اولی که بچه میاد باید شما با بیرحمی مایی نکردید بند نافشو قطع کردید وقتی بچه میمرد، برای که گفتی تو باید از من جدا بشی، طبیعت بگه باید جداش کنی، شما مالی نگرش راشید پر خودتون، خب معلوم مضطرب میشه. شما سیدیوی من رو نگاه کنید، هر وقت بچه کنار پدر مادر بشن مضطرب میشن، یه چیزای کمی خوب یاد میگیرن، بقیه چیزا رو یاد نمیگیرن، وقتی با بچهای همسن و سالشون باشن با شادی یاد میگیرن. شما تو 4 سالگی بچه رو نگرشید تو خونه؟ خب دیدید که با شنونده قبلی هم شما معتاد کردید بچه رو به خودتون، و اعتیاد شماست که باش مسئله است، یعنی وحشتش برای از دست دادن شماست، برای که شما همه ذهن و زندگیشید، همه ذهن و زندگی بچه شمایید. خب شما رو اگر از دست بده
همیشه هم خودش میگه.
نه شما باید در مسیر رفت ترک اعتیاد عمل کنید، ولی مثل که شما خودتون بدتر از اونید. نه ببینید عزیز، خب این کار از اونجاست، یعنی این وحشت از اینجا پیدا میشه که دنیای غیر از مادر من دنیای خوبی نیست و درش درد، ضرر، خطر، حالا هر چیزی که در سن بچگیست و یا در افکارش، و بنابراین باید با یه برنامه ظرف چند ماه کمکش کنید که از این حال در بیاد. اشکال کار اینه که با گذشت زمان یه مقدار این وضعیت ها بدتر میشه. حالا یه سوال لطفا این رو دقت کنید، تو خانواده خود شما و همسرتون، چون شما که خودتون معلومه مضطربید، چه کسی مضطر استراب و افسردگی و وسواس و اینا رو داره؟
لحاظ استراب که خودم استراب رو دارم. من 10 ماه پیشم بچه خواهرم رو از دست دادم تو سن 30 سالگی که خیلی هم دختر من ایشون رو دوست داشتن و هر روز یاد ایشون میکنه و همش در مورد ایشون حرف میزنه، و گاهی اوقات همش استراب داره، میگه من میترسم که مثلا تو میری بیرون بری مثلا دیگه برنگردی مثلا مونا، همش به من اینو میگه. و یا همیشه میشینه کاری که براش میکرد همیشه یاد این چیزا میکنه.
آخه نباید بگذارید عزیز، ببینید ما گرفتار،
من همش دوست سعی میکنم یادش، یعنی حواسش رو پرت بکنم.
نه خدا آره باید مشغولش کنید، برای که ببینید یکی از این چیزا بیشتر و بیشتر توش جا میفته، یعنی مسئله بود و نبود میشه مسئله زندگیش. ببینید
بله همیشه اینجوریه.
خب آخه کارا درست نبوده، بعدم خب شما زمینه شدید. حالا غیر از خود شما چه کسی تو خانواده استراب، افسردگی، وسواس یا چیزایی از این قبیل رو داره؟
شوهرم یه مقدار وسواس دارن، خب لحاظ تمیزی، خودم همینطور خیلی وسواس داریم جفتمون، لحاظ این که همه چی مرتب باشه، منظم باشه، نمیدونم بابت درستاشون یه مقدار خب سختگیری میکنیم که درست بخونن، یعنی شاید جفتمون هم این حالت رو داریم.
شما میدید جمله رو چجوری گفتید؟ ما از نظر درس خوندن سخت میگیریم که درس بخونن، گویی این تنها راه درس خوندن بچه هست.
نه اینکه خیلی سخت بگیری، یعنی بخوا...
اصلا مهم نیست. نه صرف من یه چیزی هست، وقتی سخت بگیرید بچه درس خون نمیشه، بعدم تازه درس خون بشه فایده نداره، کتاب خون نمیشه. ببینید عزیز، نگاهتون به موضوع غلط هست، یعنی یه راه عوضی رو دارید میرید، بعدم به همسرتون وسواسی و مضطرب، شما هم همینطور، خب معلومه بچه ها رو از پا در میارید، برای که خطری که تو این بچه هاست علاوه بر استراب افسردگیه، حتی اگر خودتون نذارید. بعدم ببینید شایع ترین مشکل و مسئله انسانی در طول تاریخ و مکنون استراب، حالا یه چیز دیگه هم به دلیل حجم کارا بهش اضافه شده به اسم استرس، یه دی استرس زیادتری دارن، به همجاست که بعضی ها استراب کمتری، ولی اینا دو قلوان و به هم چسبیدن. حالا علتی که میخوام بگم بذاره مسئله روشن بشه، شما با بزرگترین مشکل پایه‌ترین موضوعات و زندگی روبرویید، ریشه همه گرفتاری است. استراب و استرس ریشه بیش از 80% بیماری فیزیکی و روانی است، اصلا با اونا شروع میشه. یعنی موضوعی نیست که شما بهش بی‌اعتنا باشید و بعدم به نظر من یک کمی سرتون انداختید پایین برای خودتون رفتید. حتی گفتم استدلال ظاهرا ماهرانه تون از سر من خب غلط دیگه عزیز، یعنی اصلا این راهش نیست، یعنی این طریقه ای نیست که ما بچه ها رو به یه موضوع مهمی که مطالعه یا خوندن یا علم هست آشنا کنیم و با سختگیری و اونی که درست همه چیز رو میتونه خراب کنه. حالا اولین کاری که شما باید بکنید عزیز،
بله،
به نظر من شاید به دکترش بگید یا آرام بخش براش بگید، برای که این سیستم رو باید آروم کنید و الا اگر مغز شروع کنه به این نوع فعالیت، حالا با بهره هوشی که پیدا میکنه و عقلی که پیدا میکنه به موضوع دیگه هم مرتبطش میکنه، بعدم خب فاصلش هم با برادرش هیچ درست نیست، یعنی خب اینم از اون دست گلاست، یعنی فاصله چرایش هم کاری ندارم، ولی یعنی شما رو در شرایطی قرار میده که هیچ وقت نتونین راحت یک انتخاب خانوادگی بکنین، ولی که دو تا بچه دارید که مال یکشون مال دبستان یکشون مال دبیرستان، چطور میشه سر یک کلاس نشوندشون؟ یعنی اونها موضوعی است که به هر حال اهمیت خودشو داره و بعدم به هر حال تا اینجا آوردیتش، ولی الان احتیاج به کمک دارید. یعنی شما و همسرتون به نظر من قرار است که یه مقدار در این زمینه بیشتر بدونید و یا حتی یه مشورتی بکنید و یه مقدار به تدریج رفتارتون عوض کنید و اونا هم کمک کنید، ولی به شدتی که درباره دخترتون میگید ای بس تو احتیاج به یه آرام بخش داره، برای که اون تاثیر جنبی و جانبی بدی نداره، یه دو سه ماهی هم بهش عادت کنید. الان چه چیزایی آزارش میده اذیتش میکنه؟
همیشه استراب داره که از من بخواد جدا بشه، مثلا شب که من میبرم بخوابونمش خب با هم میشینیم دعا میخونیم، بعد از دعا مثلا براش کتاب میخونم که یه کتاب داستان با هم میشینیم میخونیم و حالا یه خورده با هم صحبت میکنیم، بعد دیگه باش خدافظی میکنم، شب بخیرش رو میگم، میام بیرون، میخوام بیام از اتاق بیرون، همش مامان شما الان بیرون خیلی کار داری، مامان اگه بری تا دستشویی برنگردی بیرون، مامان اگه من بخوابم شما از اینجا بیرون نمیری، همش نگرانه، همش استراب داره، میخوابه بعد از مثلا گاهی اوقات بعد از 10 دقیقه یک رو که خواب شده میپره صدا میزنه مامان، و وقتی میرم پیشش میگه که مثلا خواب وحشتناک دیدم، تو اینجا نشستی؟ میگم آره من اینجا هستم، من هنوز اینجا نشستم، دارم تلویزیون میبینم، دارم کتاب میخونم، بهش اینجوری میگم، ولی همیشه از همش استراب داره که از خود من نباشم، یک دفعه در مورد پدرش برادرش اصلا هیچ مشکلی ما نداریم، ولی همه استرابش در مورد من هستش.
خب آخه معتادش کردید. حالا اگر شما به همسرتون بگید من چند ماه میرم یه تخت خواب میذارم تو اتاق دخترمون میخوابم، ایشون که مسئله باش ندارن؟
آقای دکتر من اینو قبلا هم امتحان کردم و رفتم تو اتاقش خوابیدم، فقط تا اون زمانی که پیشش میخوابیدم خب اوکی بود و هیچی نمیگفت، یه مدت خب من دوباره جا اومدم تو اتاق خودمونو باهاش صحبت کردم، قبول کردم که منم سر جای خودم بخوابم، اومدم باز دوباره شروع کردم، بعد برادرش رفت تخت برادرش گذاشتم تو اتاقش که با برادرش بخواب، برادرش قبول کرد، گفتش که اوکی من میرم پیشش میخوابم، ایشون رفت چند ماهی هم پیشش خوابید، یه مدت بهتر شد، دوباره که برگشت تو اتاقش دوباره شروع
نه خب حالا چرا اصلا اینا تو اتاق با هم نخوابند؟ حداقل خوابشون رو یکی کنین.
خب به این پسر من میگه من میخوام اتاق خودم رو داشته باشم که مثلا میخوام کتاب بخونم، شب چراغ روشن باشه.
نه اونش مهم نیست. نه مهم نیست، بهش بگید برای که اون دختر شما تو سن 6 سالگی اینا میتونه به راحتی با چراغ و صدا و اینا بخوابه. نه ببینید عزیز، مهم اینه که آرامش، اولا چون بچه هست بهتره اون دوتا رو به هم گره بزنید، یعنی اگه ازش بخواید تو یه ذره رعایت کن، به علاوه به هر حال ببینید چه کمکی میتونید بکنید، یعنی شما هم در این وسط نقشتون رو ایفا کنید، بتونه تو اتاق برادرش باشه، چون مهمش اینه که وقتی که بیدار میشه مطمئن باشه که اونجاست و بعدم مقداری از شما به هر حال میکنه و میره اونجا. این شماره یک. دومی که اگر با دارو همراه کنین ممکنه یه سره بخوابه. چرا من دارو رو برای مثلا 3 ماه 6 ماه پیشنهاد میکنم اگر دکترش موافقت کرد؟ به خاطر اینکه بعد از اون میتونه مغز رو آروم کنه و بخوابه. و الا از سن 7 8 سالگی به بعد که موضوع اصلی و اساسی بچه‌ها ترسشون برای از دست دادن پدر و مادر کار دستتون میده. یعنی یه وقت
خدا حالا از این میترسم که این استراب توش نمونه وقتی بزرگ میشه.
نه. نه من نمیخوام، اذیتتون کنم، ولی بذاری جمله رو جوری که حتما میمونه اگر معالجه و کمک نکنید. تنها این نیست که در استراب میمونه، میره به افسردگی. یعنی موضوع جدیتر از اون عزیز، یعنی اینا چیزی نیست که من شما نادیده بگیریم. اولا خود شما قرار بودیم رفتید خودتون درست میکردید که در دوتا نکردید، حداقل در این باره میدونستید که این رو به بچه‌ها منتقل نکنید و بعدم یه حداقلی رو بگید. ولی هزینه‌ای که عزیز به دلیل این کمدانی در این گونه موارد میدیم برخ از وقت هزار برابر بیش از اون چیزیست که برن گرفتارش میشیم و به نظر من شما بهتره یه مقداری در این باره بخونید، بدونید و بعدم با یک کسی صحبت کنید. برای یه 6 ماه اگر یه مواظبت و مراقبت هایی بکنید میتونید این طوفان و بحران رو از سرتون بگذرونید، ولی اگر این کار رو نکنید با گذشت زمان فقط بدتر میشه، شکل و فرمش عوض میشه، بعدن مخصوصا با توجه گفتم به فاصله سنی، چسبندگی و دوختگی و اعتیادی که به شما داره میتونه گرفتارتون کنه و این ماجرا بعدن به صورتهای عجیب و غریب دیگری هم در میاد. حداقلش به افسردگی کشیده میشه، یعنی اونش بعد از یه مدتی متاسفانه میتونه موضوع باشه. برای وقتی گفتید که از جانب همسرتون هم اونا وجود داره، خب معلومه در خانواده پدری و مادری هر دوتا اضطراب و وسواس و به هر حال افسردگی و موضوعی از این قبیل بوده و میدونیم که اینا به مقدار زیادی مایه و زمینهای ارثی داره. بعدم عملا در زندگی هم به هر حال این مسائل به نوعی به بچه‌ها منتقل شده. بعدم شما خب یه سری کارهایی که درست باید عکسشو میکردید و انجام دادید و به همین جهت است که من اون همه اصرار رو دارم که بچه‌ها از 4-5 ماهگی دیگه تو اتاق پدر و مادر نباشن و هرگز هم برنگردن. از حدود 2 سالگی یا دختر 22 ماهگی حتما به محیط‌های آموزشی بره، برای اینکه با یه دنیای دیگه آشنا بشه و از این حالت اینکه دنیا و ذهن و زندگی من همه چیز من مادرم یا پدرم یا خانوادم دور بشه و متوجه بشه جهان و جهانهای دیگری هست. و بعدش هم اگر موضوع و مسئله و مشکل استراب و نگرانی پیدا شد، این رو به عنوان اینکه یه چیزیست که همه دارن یا به هر حال خب حالا چیز خاصی نیست، کار خاصی با من نمی کنه، نگاه نکنید. درست مثل یه ذره قطره به قطره خونریزی است، نه دردی هم داره نه هیچی، ولی آخر کارش میتونه آدم رو بکشه. به همجاست که موضوع رو جدی بگیرید. نمیخوام شمایی که کمی نگران هستید نگرانتون کنم، ولی باید موضوع رو جدی بگیرید. در خصوص این موضوع، این موارد هم یه کمی باش راحت صحبت کنید، بعدم هر کاری که میخواید بکنید که ممکنه موجب نگرانیش بشه اولا نکنید، دوم از قبل بهش هشدارشو بدید. اما در خصوص خوابش اگرم دیدید از طریق برادر بهترینه، باز اگر شما باشید مسئله است، ولی اینکه بگید من یه چند بار رفتم که اون خوب بشه، نه این در کار نیست. شما اگر مدتی برید اونجا یه ذره اون خوابش سنگین بشه، اگر یه آرام بخشی در وقت خواب بخوره، اون وقت چون یه سره میخوابه دو تا اتفاق میفته، نه بیدار میشه خودش رو شما را اذیت کنه و نه اگر مناسب باشه کابوس‌هاش چون خوابش یه ذره سنگین‌تر ممکنه بشه اگر دارو مناسب باشه، خواباش هم تبدیل به کابوسی که یادش بمونه نمیشه، بنابراین از خوابم نمیپره و اون گرفتاریارم نداره. به هر حال بعدم میدونید در این گونه موارد، اونم خود شما هم در یه شرایطی هستید، اولا نمیشه تصمیم درست گرفت، تشخیص درست داد و یا حتی کمکش کرد، بنابراین فقط با گذشت زمان اوضاع میتونه بدتر بشه و بعدم حتی تأثیر میذاره رو پسرتون و رو رابطه اونا با هم و رابطه شما با اونا. برای که دفعه به عنوان identify patient یا به عنوان کسی که بیماری که در خانواده شناخته شده یا به هر حال توجه رو میگیره، اون یکی محروم میشه. اون وقت است که دفعه متوجه میشید از پسرتون هر دوی شما دور شدید و حتی پسرتون از دخترتون دور شده، برای که شما ها در حقیقت 3 نفره، شما و همسرتون و دخترتون یه سمتید، اون اونور دور میفته، اون وقت بعد با مسائل و مشکلات او روبرو میشید که اون وقت است که او با توجه به فاصله سنی هم که داره، حالا باید این رو در گدایی دوستی دیگران به کار بره. یعنی یه دفعه متوجه میشید که فرزندتون حالا تشنه محبت و گرسنه محبت است و هر کاری میکنه برای که دوستا رو یا افراد رو جلب و جذب کنه و اگر آمدن اونها رو به یه طریقی نگه داره و اون وقت یه نوع شدیدی از مهربانی و وابستگی به دیگران و یا نوعی اون گروه همالان یا پیر پرشر رو خواهد داشت که اون وقت اگر همه مثلا فرض کنید سرشون رو میتراشن، اونم میخواد بتراشن، گیر میافتید عزیز. نه، موضوع رو جدی بگیرید، درست مثل یه مشکل کوچکی است که اگر حلش کنید رفع میشه، اگر نه گرفتارش خواهید.
آخه شما یعنی اگه اینجا بگردم مشاور پیدا بکنم؟
کجا هستید شما؟
من استرالیا هستم.
خب اونجا باید این کارو بکنید عزیز. اگرم نشودی مقدار خودتون از طریق اینترنت و چیزای آشنا کنید. من اولا درباره بچه‌ها معتقدم سی دی ها یا من یا دی وی دی منو ببینید، راجع به ترس و استراب و افسردگی هم مقدار بیشتر عزیز و استرس اینا همه هست.
من
از طریق وبسایت من میتونید برید روی holacui.com یا تلفن 310-926-5026. یه مقدار اینو جدی بگیرید عزیز، امیدوارم مسئله رو بتونید حل کنید. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ناچار باید خدافزی کنم. برای خوش آشان بودم، متاسفانه من باید تموم بشم، ببخشید منو. شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بین 3 تا 7 پوند از وزن خود در عرض یک هفته کم کنید. همین امروز با دکتر وزیری متخصص در تغذیه و برای شرکت در یک جلسه ورکشاپ رایگان تماس بگیرید. 818-704-1188 عضو 08. به خاطر تلف نکردن وقت که این روزها سریع‌تر می‌گذرد، برای خرید ماشین نو و دلخواهتان از هر نوع مدل با مناسب‌ترین قیمت حتی زیر قیمت دیلر می‌توانید با آدو گراب کار لیزنسل تماس بگیرید.
مطمئن باشید با قیمت و سرویسی که دریافت می‌کنید، همه خانواده و دوستان را برای خرید ماشین نو به آقای کیا معرفی خواهید کرد. تریدینز، فینانسینگ اند لیسینگ آر اویلیبل. 818-342-6900 signanddrive.com.
818-342-6900.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوارد. خیار قلمی ایرانی 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، بادام خام پوندی 3.99، خیار شور کوشر گلچین 99 سنت، فیل ماهی فیلاپیا